خیلی خوشوقتم که در جمع اقتصاددانان آینده ایران، حتی نگیم اقتصاددان کنونی ایران، میخوایم یه گفتگوی در مورد نگارش داشته باشیم. من خودم خیلی دوست داشتم جلسه قبل و خدمت های دکتر ناصرخیان باشیم. فکر کنم دوستان و اندازه کافی درگیر شدن برای مسئله، ولی اون چیزی که حالا من میخوام ازش استفاده کنم بیشتر از همه اینه که حالا مثلا مارکس اثری که گذاشته در عالم بیشتر از همه در نگارشش بوده دیگه، یعنی در نوشتنش بوده، حالا نگارشش بوده. یعنی مارکس وقتی مرد، نمیدونم میدونی یا نه، ولی میگن یه چیزی بین 12 تا 19 نفر آدم بالا سر قبرش بودن. خیلی کسی واسش اهمیتی قائل نبود، خیلی کسی نگرانش نبود، خیلی کسی چیز نداشت. ولی اگه مثلا 2 نفر 3 نفر آدم در تاریخ بخوایم بگیم که اینا حالا پیوند الهی نداشتن ولی یه تغییری ایجاد کردن که زندگی مردم رو عوض کرد، احتمالاً حداقل یکیشون مارکس. و حالا اون چیزی که بیشتر از همه در این چه بسیار مهمه اینه، احتمالاً خصوصا تو بحث اقتصادی هم ماها مهمترین کاری که بخوام بکنم، من اقتصاددان نیستم به شما، ولی به عنوان حالا آدم دانشگاهی کاری بخوایم بکنیم، بیشتر از همه از طریق نوشته هامونه. یعنی من میخوام بگم این درس نگارش رو فکر نکنین یه چیزیه بیرون از مثلا حالا فضای اقتصاد اسلامی، حالا اقتصاد اسلامی که اصلا موضوع مسئلهش چیز دیگه است، نگارش این مسئله چیکار میکنیم. من به نظرم اتفاقا نهایت کاری که ماها ممکنه بتونیم بکنیم از طریق نوشته هامونه، چون نوشته ها تو کارهای سیاستی خیلی مهمه. و حالا مثل همه چیز دیگه البته باید از یک جزئیاتی شروع کرد، باید از یه مقدماتی شروع کرد تا بعد برسیم به اون جایی که حالا بشه حرفای جدی زد. بحثی که من امروز در واقع برای دوستان فکر کردم که خوبه که شروع کنیم، یه سری تمرین‌های خیلی ساده است، ولی نکته اصلی اینه که جای همین تمرین‌های ساده توی آموزش ما، تو سابقه یادگیری ما خالیه. حالا من حتما در مورد دانشگاه میگم، چون دوستان حوزوی هم هستن، اونجا رو خبر ندارم واقعا که چقدر آموزش در موردش وجود داره، ولی در مورد دانشگاه و اینایی که ما میدیدیم و همچنان میبینیم، هیچ کسی مثلا درسی به عنوان نگارشی که مربوط بشه به کارهای تخصصی حیطه‌های مختلف اصلا ارائه نمیشه. اینو هم بگم، من این بحثا رو توی مثلا چند سال اخیر به شکل‌های مختلف ارائه کردم، امیدوارم بهبود پیدا کرده باشه. حالا این جلسه یه تستی میشه واسش دیگه که ببینیم که توی یه ابعاد بزرگتر یا با یه مخاطبان تخصصی ها یا چقدر میتونه ارتباط برقرار کنه یا نکنه. و برای همین از دوستان میخوام که توی کار تا جایی که میشه مشارکت کنن، هم از جنس نظر دادن و بحث کردن، هم از جنس از تجربیات خودشون ارائه کردن و در واقع صحبت کردن. یه کاغذای آچار سفیدی هم باید خدمت همه دوستان باشه، یه تمرین نوشتنی خیلی کوچولویی هم همین اول کارها داریم، اگه که نیست من خواهش میکنم که توضیح شده کاغذ خالی هم بسیار عالی. خب ما بریم جلو. ببینید ما مسئلمون چیه؟ من از صورت مسئله شروع کنم. ما سنت آموزشیمون توی آموزش ادبیات بیشتر از همه متکی بر شعر و نظم، و در اینجا اصلا با نثر کاری نداریم، یا اگه نثر میخونیم، حالا لااقل اون زمانی که ما درس میخوندیم مثلا کلیله و دمنه بود و متون شبیه این. هیچ موقع توی سنت آموزشی ما، چه توی دبیرستان چه توی دانشگاه، متون معاصر ساده‌ای که حالا وجه آموزشی هم داشته باشه نداریم. حالا بگید جلال آل احمد، بگید کسای شبیه این، حتی نویسنده های خوبی که ممکنه وجود داشته باشن، ما معمولا نمیشناسیم، نخوندیم، مگه یک کسی علاقه شخصی داشته باشه، خصوصا به عنوان الگوی نگارش کسی به ما اینا رو یاد نداده. پس یه مسئله‌ای که ما داریم این است که اولا به ما یاد نمیدن که چجور باید نوشت. این دردیه که حالا من خصوصا توی مواجهه با سیستم آموزشی اون طرف مواجه شدم که به شدت کار میکنن روی این که چجوری بنویسید، مفصل جزئیات، راهنما، کتاب، درس، کارگاه. دومی اینه که توی دانشگاه هم درس نگارش ادب فارسی که ما داریم از درس عمومی بیرون نمیره و اونم همچنان همون چیز قبلیمونه. باز برید تقریبا هر دانشگاهی تو دنیا رو میخواید نگاه کنید، یه کورسی به نام تکنیکال رایتینگ شبیه این وجود داره، یا یه کارگاهی، یا یه حتی مثلا تو دانشگاه ما یه مرکز راهنمایی و مشاوره بود که آقا بیایید اینجا، ما به شما کمک میکنیم نوشتنتون بهبود پیدا کنه. خب بازی ما نداریم. بعد دانشجویان هم خودشون خب خیلی حالا از یه طرف شاید حوصله علاقه به این که برن بخونن ببینن کی خوب مینویسه ندارن، راهنمایی هم نیست که بیاد بهشون بگه. معمولا هم بالاخره متونی که میخونیم یا متون ترجمه شده است یا متون اینجوری خودشون یه نقصا و دیزای دیگه‌ای دارن. کلا نتیجه‌اش این میشه که اصلا دانشجویان نمیتونن یا خیلی سختشونه وقتی میخوان یه متنی بنویسن، حتی اگه نامه اداری درخواست پیش نیاز هم نیاز کردن، نمیدونم از این چیزا باشه. یعنی به نظر میاد که وای بابا این چیه که ما اصلا ما باید بنویسیم؟ چرا من هیچ آمادگی ندارم؟ چنان که مستحضرید نمیدونم چیزی، اینا یه سری عبارات و اصطلاحات رو داریم که به کار ببریم ولی چیزی بیشتر از اون نیست. و در کنارش حتی خیلی نمیتونیم تشخیص بدیم الان این متنی که ما میخونیم خوب نوشته شده یا بد نوشته شده. اصلا کاری به محتواش که راست میگه یا غلط میگه ندارم، این متن خوبی خوش نوشته یا نه. یعنی به تدریج وقتی آدم به قولن غذاهای خوشمزه و بدمزه رو همه رو قاطی بخوره و نتونه بفهمه، بالاخره ما از طبعش هم به هم میرزه دیگه. هر متنی رو میخونه هر جایی نفهمید میگه یا این خیلی خفن بوده یه چیزی نوشته من نفهمیدم، یا بالاخره داره چرت میگه من نمیفهمم. در هر دو حالتش مهم نیست، بقیهش بخونم ببینم چی. خب یعنی این فضا به وجود میاد که ما اصلا دیگه معیاری نداریم واسه فهمیدن و ارزیابی کردن نوشته های بقیه، که این بیشترین اثر رو داره. یکی از چیزایی که من میخوام امروز تاکید کنم روش همینه، وقتی که ما شفاف نمی نویسیم متنای بقیه هم که میخونیم دیگه شفاف نیستن. بعد این عدم شفافیت ما برمیگرده، خودمون نمیدونیم چی داریم میگیم. من عجیب ترین چیز شاید اینه دیگه، یعنی بچه ها میان متنایی نوشتن میگم این متنی که نوشتی داره اینو میگه، آیا تو منظورت این بوده؟ میگه نه. میگه پس چرا اینجور نوشتی؟ خب یعنی میخوام میگم پس این جلسه خصوصا با اینکه ما بحثمون در لول یه پاراگرافه، تمرینی که شما قرار سر کلاس بکنید الان این است که پاراگراف بنویسید، ولی فکر نکنید یه پاراگراف نوشتن یه کاری نداره دیگه، پاراگراف می‌نویسیم دیگه. دقیقاً اتفاقاً یک پاراگراف نوشتن نقطه شروع شکل‌گیری منطق استدلالیه توی نوشتارهای آکادمیک، توی نوشتارهای سیاستی. یعنی شما باید یه پاراگراف خوب بتونید بنویسید تا یه مثلا سرمقاله خوب بتونید بنویسید، تا یه گزارش سیاستی خوب بتونید بنویسید، تا یه کتاب خوب بنویسید. اگه نتونید یه پاراگراف خوب بنویسید هیچ کدوم از اونها معلومه که به جایی نمیرسه. پس ما باید چیکار کنیم حالا برای اینکه در واقع بخوایم این جلسات پیش بریم؟ اون کاری که توی دو جلسه، یعنی سه جلسه امروز و فردا، توی این دو روز می‌کنیم مال این گام‌های 1 و 2، یه بحث مقدماتی و اصول نگارش پاراگراف رو مرور می‌کنیم و بعد در مورد یه چیزی به نام مدعا صحبت می‌کنیم. این کلمه تزیز تو انگلیسی که تز ما بهش میگیم تو فارسی، این دقیقاً ترجمه‌اش رو اگه بخواین یعنی مدعا. یه کسی تزش رو نوشته، اینا همش هم از ادبیات فلسفی میاد. یعنی اینکه مدعاش رو نوشته که بخواهد بگه می‌خواد چی اثبات کنه. مثلا اینه که بگیم مثلا توی اجتهاد احتمالاً حکمش رو در فلان مسئله نوشته. خب این تز داشتن، مدعا داشتن جان کلام آموزشه. یعنی شما وقتی یک چیزی رو یاد میگیرید، مثلا رژیم پهلوی نقش مخربی در تاریخ فرهنگی این کشور داشت، این یک مدعاست. خب مدعاست به معنی این که شواهد میخواد، به معنی این که ساختار میخواد، نمونه میخواد، استدلال میخواد، یه عالم چیز میخواد. خب همه خیلی از چیزایی که ما می‌نویسیم مدعا لازم داره، ولی ما خودمون دقت نکردیم به اینکه مدعای اصلیمون چیه، جان کلام حرفی که می‌خوایم بزنیم چیه. و ما در جلسه دوم میریم در مورد مدعا حرف می‌زنیم، جلسه دوم و سوم، و در مورد اینکه مدعا چه کمکی می‌کنه که ما بتونیم اون متنی که می‌خوایم رو ساختار بدیم، بهش شکل بدیم، یه حرف ساختارمند منطقی با شواهدی وجود بیاریم که اتفاقا اثرگذار هم باشه، نه یه متن خیلی خشکی باشه که هیچکی نخواد بخونه. و حالا اینو نمیدونم وعده بدم یا به قولن چی میگن اختار بدهم، احتمالاً واسه یه گروهی که بعد از این دوره به قولن انتخاب میشن واسه مرحله بعد، ما توی اون فازی که میخواد در واقع بحث پروپوزال نویسی و اینا اقدام بشه، ما میایم در مورد نگارش متون تحلیلی و سیاستی حرف میزنیم که اونجا حالا متن نویسی چجوری باید باشه، اونجا چه ظرافتایی داره، اونجا چه نکاتی داره. یعنی اون میشه یه گام بعدی که ان شاء الله اگه عمری باشه در خدمت دوستان هست. خب یه نوشته نهایی خوب چه ویژگیایی داره؟ ببینید من فکر کنم سر همینم هم خیلی میشه صحبت کرد که چقدر ما دید داریم که آقا نوشته‌ای که خوب نوشته شده یعنی چی. از نظر من مهمترین ویژگی ها این ستاست و اینا به همدیگه کاملا مرتبطه، یعنی اینا ستا چیز مجزا نیستن، اینا به شدت در هم فرو رفته و یک پارچن. اولش اینه که مدعا دارد، حرفی که مدعاش معلوم نیست، نوشته‌ای که مدعاش معلوم نیست به درد نمیخورد، چون معلوم نیست چی میگه. 50 صفحه، 5 صفحه، یه پاراگراف، یه خط. خب خیلی هم سخته تولید کردنش، ولی تو نظام آکادمیک ما کم نمیبینیم متنایی که شما میخونید. امروز خواهیم دید خیلی نمیتونید نتیجه بگیرید که آقا آخرین حرفی که زدی منظور چی بود، برای چی این حرفو زدی. اگه مدعا داشته باشه، برای اینکه بخواد مدعاشو مطرح کنه چند تا نکته هست. اولش اینه که باید اصیل باشه. اصیل بودن مدعا یعنی از درون شما بجوشد، حرف شما باشد. یک حرفی ممکنه خیلی تکراری باشه، ولی نکته اینجاست که اون تأکید و شیوه نگارش و واژگان انتخابی شما بهش معنا میده، بهش جهت میده. هزاران نفر ممکنه در اثبات وجود خدا حرف زده باشن، ولی شما که مینویسید میتونید یه جوری بنویسید که هیچکدوم از اون قبلی‌ها ننوشتن. اصیل بودن و همه معیارهای اصالت از اینجا برمیاد که نتیجه فکر کردن و درگیری ذهنی شما و مسئله است، نه یه چیزی که از یه جا دیگه کپی میکنید. برای همینم هم خیلی ارزش نداره وقتی کپی میکنید. حالا من سر کلاس باز بعضی موقع بچه‌ها صحبت میکنه، میگن آخه شما وقتی یه چیزی مینویسید که مال خودتون نیست کپی کردین، من شما رو میشناسم تو طول کلاس، میفهمم که این متن به فلانی نمیخوره، حرف زدنش، سابقهش، فلانش نیست. این شک به محض اینکه ایجاد شه یه سرچ اینترنتی میزنی گوگل، معلوم میکنه که منبع این متن کجاست بدون هیچ زحمتی. یعنی استفاده از متن دیگران دیگه نمیتونه حامل مدعای شما باشه. حالا جلوتر برسیم میگم. خیلی وقتا ما کاری که میکنیم اینه، متنای آدمای مختلفو جمع میکنیم به عنوان فیش بک داری و هم میگیم خب حالا اینا رو بذاریم کنار هم حرف خودمون بزنیم. خیلی این کار سخته، وحشتناک سخته و کار رو واسه خودمون سخت میکنیم، برای اینکه اینا نتیجه فکرای دیگران بوده، اگه اونا خودشون از جای دیگه کپی نکرده باشن، جمع نکرده باشن، که یعنی حرف شما اون وسط خیلی راحت گم میشه، چون یه عالمه حرف اون لابانها هست که برای شما اهمیتی نداشته زدنش. پس کاری که ما باید بکنیم اتفاقا اینه که ذره از این سبکا بیایم بیرون، بریم دنبال اینکه فکر کنیم ما چی میخوایم بگیم، این حرف رو چرا میخوایم بزنیم، ما تجربه ما چه ربطی داره. وقتی این دوتا درست شد بعد منضبط باشه. حالا که فهمیدیم چه حرفی رو میخوایم بزنیم و چرا میخوایم بزنیم، گام بعدی اینه حواسمون باشه حرف زیادی نزنیم، حرف نامربوط نزنیم، نادقیق حرف نزنیم، دقیق با اصطلاحات درست حرف بزنیم. اینا همه میشه شرایطی که برای شما تضمین میکنه که پیامی که شما میخوایم بدین برای بقیه قابل خواندن و فهمیدنه، قابل دنبال کردنه. من اگه بیام اینجا در مورد مثلا فرض کنید نگارش داریم حرف میزنیم دیگه، یکی در میون جمله هام از قواعد نگارش، یکی این باشد که متن چجوری بنویسیم، یکی این باشد که مثلا نقطه گذاری و علامت گذاری سجاوندی چجوری انجام بدیم. هر یک کلمه‌ای که من میگم شما میگید آقا این نگارش الان منظورت این بود، منظورتون بود. مثالی که دیگه ای که من میذارم واسه بچه‌ها اینه، توی متن مثلا علوم سیاسی، حالا معمولا اقتصاد، مثلا ببخشید انگلستان رو میخوان در موردش حرف بزنن، خب ما تو فارسی انگلستان داریم یا انگلیس احتمالاً، ولی توی ادبیات دنیا یه یونایتد کینگدام وجود داره، یه انگلند وجود داره، یه بریتین وجود داره، ما بریتانیا البته داریم از اونور. حالا منظور کدومه؟ یعنی من می‌نویسم انگلیس، منظورم انگلنده که یه بخشی از اتحادیه در واقع پادشاهی انگلستان، یعنی منظورم کل انگلستانه. این خب خیلی مهمه واسه اینکه شما این تحلیل می‌نویسید منظورتون کجاست دیگه. شهر قم، استان قم، اگه کسی یکی در میون اینا رو عوض کنه بدون اینکه معلوم بشه، انضباط متنیش وجود نداره. فکر نکنید اینا چیزها به شدت اینا رایجه توی نوشته‌های ما متأسفانه. و بعد وقت یکی از ضوابط منضبط بودن ساختارمند بودنه. ساختارمند بودن یعنی اینکه بشه نحوه استدلال و نحوه فکر کردنی که به اون نتیجه، به اون مدعا رسونده نویسنده رو از ساختار متن فهمید. متن به شما میگوید که این مقدمات هست، بعد میخوام به این نتیجه برسم، از این نتیجه این تبعات حاصل میشود، از اینا میخوام برم به بحث دیگه برسم. اگه این روابط موجود نداشته باشه تو ساختار متن شما، به شدت خواننده گم میشه که الان من کجا بودم، برای چی داری این حرفای بعدی رو میزنی، اینا به آخرش میخوای به کجا برسی. خب همه اینا شرایط ایجاد میکنه واسه اینکه ما برسیم به عامل سوم و اون برانگیزاننده بودن است. متن شما باید اثرگذاری احساسی داشته باشه. حتی من نمیگم اثرگذاری احساسی، اثرگذاری احساسی داشته باشه. یعنی میخواین افراد رو برانگیزانید دیگه، یعنی نمیخواین که بخونه عقلانی فقط فکر کنه آیا درست و غلط چیست، که شاید فقط تو متون منطق همچین چیزی معیار باشه. تو کار سیاستی، تو نوشته های اثرگذاری اجتماعی، توی آموزش دانشگاهی ما میخواییم که حرفمون بشینه به دل طرف و به حرکت وادارتش، ولی حرکتش این باشه که بیاد در مخالفت با من یه حرف بزنه، بیاد بگین آقا این حرفی که زدی حرف دقیقی نبود، حرف درستی نبود. ببینید خیلی فهم میکنه که مثلا ما بگیم که سالانه 5000 نفر دانش آموز در مثلا مسیر خانه مدرسه کشته میشوند، تا اینکه اینجوری شروع کنیم که مثلا عباس یک پسر 10 ساله است که روزانه 10 کیلومتر از محل خانه تا مدرسهش پیاده میرود، توی این مسیر صخره وجود داره، پل وجود داره، سال قبلش همکلاسیش از این پل سقوط کرد، فوت کرد فلان، بعد بگیم سالانه 5000 نفر مثل عباس دارن اینجوری جانشون رو دست میدن. ببینید یعنی اون قصه شخصیه اثر میذاره. بعد شما میگین آدم های دیگه شبیهش هم هستن، حالا بریم دنبال این که واسه اینا چیکار باید کرد. و این تکنیکیه که وفور توی متون سیاستی دنیا به کار میره، برای اینکه برای آدم ها یک تصویری بسازن از اون چیزی که دارن در موردش حرف میزنن. خب پس ما این سه تا شرط رو میخوایم سعی کنیم تمرین کنیم بیاریم. بدیهی هم هست دیگه، با یه جلسه و یه کارگاه و حتی یه دو روز و اینا ماجرا ختم پیدا نمیکنه. یعنی اصل قضیه توی این کار ما تمرینه، ولی اگه این اصول رو تمرین کنیم، من میتونم تقریبا گواهی بدم که نوشتن شما به شدت بهبود خواهد پیدا کرد، به خاطر اینکه آدم های دیگه راحت تر میتونن بخونن، راحت تر میتونن به شما بازخورد بدن. و حالا این سلسله مراتب هم متوجه هستین دیگه، ما از پاراگراف شروع میکنیم، میرسیم به یه چیزی به نام جستار یا متن کوتاه که بخشی از یه فصل میتونه باشه. توی تمرینی که انشالله فردا آخر وقت خواهیم کرد، شما باید یه متن 5 پاراگرافی بنویسید نهایتاً، ولی 5 پاراگراف خوب بنویسید. خب یه جستار کوتاه 5 پاراگراف دیگه، و بعد ممکنه ما بریم به سراغ مقاله یا فصل. دقت داشته باشید، در هر مقاله رو مثلا میگیم 5 قسمته، بعد هر 5 قسمتش رو میتونید دوباره چیز کنید، این بست پیدا میکنه، یه جور آکاردونیه که هر لایه‌اش میتونه استفاده بشه. مثلا این خیلی اصول عوض نمیشه تو نگارش، فقط یه سری چیزایی بهش اضافه میشه که توی سطوح بالاتر مطرحه، تو سطوح پایین‌تر مطرح نیست. سوال، چالش، دعوا، مثلا به ما چه؟ خوبه، اوکیه، خیلی خوب. ببینید ما اینم به عنوان یه تصویر مشترک دست جمعی داشته باشیم دیگه. ما معمولا نوشتنامون اینجوریه، یه تعدادی پیش نگارش داریم، یا یه بار یا دو بار یه چیزایی نوشتیم، نوت برداشتیم، کپی کردیم، مارکر کردیم، آوردیم. حالا الان دیگه معمولا رو فایل‌های کامپیوتری دیگه، قبلا دست نویس و اینام زیاد بود. بعد یه بار میشینیم میگیم الان دیگه بشینم فصل 4 پایان‌نامه‌مو بنویسم، الان بشینم گزارش دیگه فلان جا رو بنویسم، الان بشینم میگم یه مرتبه نگار تلاش و سه نگارش داریم که میخوایم نگارش اولیه، درفت اول به قولن یه متنی باشه، پیشنویس اول متن باشه، یه سر و شکلی داشته باشه. اون نگارش اولیه رو که انجام میدیم، بعد حالا بسته به سبکای نگارشیمون میفتیم دنبال این که اینو بازنگری کنیم و یه جور دیگه بنویسیم، ممکن کلا بذاریم کنار یه بار دیگه شروع کنیم. به هر حال توی رنجی از در واقع این بهبودهای مختلف باهاش درگیر میشیم، تا نهایتاً برسه به اونجایی که بگیم دیگه خب آماده است، بریم تو بحث صفحه بندی و شماره صفحه زدن و نمیدونم نقطه ویرگولا رو درست کردن و نیم فاصله زدن و از این جور چیزا. خب این 4 مرحله ما بیشتر از همه میخوایم توی این فازش صحبت کنیم، یعنی با اون اولیا کار نداریم، به این آخری هم خب بدیهیاً خیلی کار نداریم، ولی برای اینکه این کارو بخوایم بکنیم باید یه تفکیک قائل شیم، و اونم بین چیزهایی است که برای خودمون می‌نویسیم و چیزایی که برای دیگران می‌نویسیم. چیزایی که ما برای خودمون می‌نویسیم متنایی هستند که حالت یادداشت شخصی دارن، مخاطب اصلیشون خود منم، برای همین هر جوری بنویسم میفهمم، همونطور که رمزی هم بنویسم میفهمم، یادم میاد، یه دفترم بزنم میفهمم، یادم میاد، خیلی مهم نیست. حالا ممکنه اینا رو به عنوان یادداشت برداری، خلاصه برداری، کاری که بعضی دوستان الان دارن میکنن بنویسیم، ممکنه واسه یادگیری بنویسیم که جلوششون بیاد، شکلش رو، روابطش رو اینا مشخص بشه، به هم مربوط بشه. ممکنه برای جهتگیری بنویسیم، می‌نویسیم که ذهنمون شفاف شه، و من در مورد این چی میدونم، بنویسم چیزایی که میدونم و ببینم واقعا چی بلدم، چی میتونم بگم. یا ممکنه بنویسیم بگیم اینا بعدا به درد میخورن دیگه، همون یادداشتایی که میگم تو مراحل مختلف تحقیق انجام میدیم، یه چیزی از توش در میاد واسه یه مرحله بعدی میخوام استفاده کنیم. اینا همشون در مرحله اول مخاطبشون خودمونیم. اما اون نگارشایی که برای ما خیلی مهمه، نگارشایی هستن که برای دیگران مینویسیم. و برای دیگران نوشتن اصل اولش اینه، شما میخواهید یک ارتباط بین الاذهانی ایجاد کنید، شما میخواهید با افراد دیگر از طریق متنتون ارتباط برقرار کنید. یعنی شما نمیتوانید پیوست متنتون باشید، شما نمیتونید توضیح دهنده دنبال متنتون باشید، بعد اون متن بتونه خودش حرف شما رو بزنه و اون حرف رو زدن حالا ممکنه اهداف مختلفی داشته باشه. بعضی موقع ما برای گزارش کردن متن می‌نویسیم. یعنی چی؟ یعنی میگیم آقا دوره اقتصاد اسلامی و دانشگاه تابستان اقتصاد اسلامی برگزار شد با این ورودی و خروجی و فلان و اینا، یه گزارش فقط می‌خوایم بدیم بره یه جایی، کسی قرار نیست بیاد پیگیر بشه، کسی قرار نیست هم حرف بزنه، فقط قرار بره یه جا دیگه مثلا حد اکثر بره چاپ شه. کاری بهش نداریم. ولی خیلی وقتا متنایی که می‌نویسیم، این متن اداری خیلی وقتا اینجوریه، ولی یه لایه بالاترش متنایی که می‌نویسیم واسه اینه که یکی بخونه بیاد نسبت بهش عکس العملی نشون بده، بیاد در قبالش یک کاری انجام بده. میگم متنای سیاستی ترجیحاً یکی بره دست به کارش بگی بریم اینو پیاده کنیم، متنای علمی و اینا نه، بخونه نظر بده، نظر ما رو بشنوه، دنبال نظر بیفته. تقریبا تمام متون مقالات و کتاب‌های علمی که تو دنیا نوشته میشن تحت این دومیان. یعنی چه فایده‌ای داره کتاب‌ها نوشته شوند و خوانده نشوند؟ همینجا هم هست که باز ما ضعف خودمون رو می‌بینیم. یا عالمی کتاب نوشته می‌شود و کسی نمی‌خواند. همه می‌دونیم که عالم کتاب نوشته شده، ولی میگیم خوندیم، چند تا از اینا رو خوندیم؟ مثلا میگیم چرا اهمیتی داره خونده باشیم؟ خب در حالی دقیقاً اهمیت داره دیگه، چون انباشت دانش از طریق همین بحث و بازخورد وجود میاد. ما آرای کسی رو میخونیم، الان شما آرای مارکس، آرای آدم های قبلی بعدی اسلامی میخونید، بعد میان روش کاری انجام میدید، بحث میکنید. اگه نکنیم این کار رو که اصلا اتفاق توی علوم انسانی و از جمله علوم انسانی اسلامی نمیفته. و بعد از اون طرفش حالا یه گام بعد از این، یه دونه مذر متفاوت از این، موقعی که ما داریم واسه یه مشاوره دادن مینویسیم، اینجا فرق میکنه اتفاق. توی بحث و بازخورد شما معمولا دارین به آدمی که همتراز یا همشأن شماست صحبت میکنید، یعنی کسایی هستن که مخاطب شما و معمولا هم سطح با شما، یعنی بالاخره یه دانش مشترکی میتونید باشون فرض بگیرید. توی مشاوره و راهنمایی نه، بسته به این که اون طرف چقدر با دنیای ذهنی شما فاصله داره، خیلی ممکن لازم باشه واسش مقدمات بحث خودتون بگین یا نگین، ممکنه خیلی جزئیات، اصلا لحن حرف زدنتون باهاش فرق میکنه. پس یکی از خصوصا تو سنده سیاستی معمولا بحثینه دیگه، تو گزارش سیاستی میخوام بگیم دولت این کار رو بکن. خب این دولتی که این کار رو قرار بکنه باید دیدش اول با ما یکی بشه، باید اول بفهمه منظور ما از واژگانی که به کار میبریم چیه. اگه واژگان و اینا یکسان نشده باشه، در حالی که بین اون جماعتی که ما خودمون نشستیم دور هم سند رو نوشتیم یکسانه، یعنی همه میفهمیم داریم چی میگیم، ولی اون دیگه لزوما نمیفهمه چی میگیم. پس ما باید این رفت و آمد رو داشته باشیم واسه اینکه بفهمیم خودمون تطبیق بدیم روی اون ذهن مخاطبی که داریم. گام یا هدف چهارم هم موقعی که اصلا هدف نوشتن ما آموزشه، یعنی به یک کسی که میدونیم که نمیداند میخوایم یاد بدیم که در این حوزه چه کار بکن، یا چه باشد چه نباشد، چه درسته چه غلط. اینجا دیگه شما میدونید که طرف از یه لول پایین‌تر، یعنی این به قولن هرمه سراشیبیش دیگه حد اکثره، میدونید که آدمی که نوآموز در اون حوزه رو میخواین راهنمایی کنید، بعد خودتون بزنید جای اون و برای اون بنویسید، بر اساس آنچه اون میداند شروع کنید بسازید بیایید بالا. اینو من میگم دقیقاً واسه ترویج اقتصاد اسلامی این کاملا لازمه دیگه، معلومه دیگه تو همه چیزا، برای گسترشش بحث و بازخورد لازمه، برای یاد دادن و مشاوره سیاستیش این در واقع مشاوره لازمه، واسه آموزشش هم که آموزشش لازمه دیگه. و خیلی وقتا اگه باز بریم متن رو نگاه کنیم میبینیم که این اتفاق نیفتاده، یا با اون خوبی که باید نیفتاده. و چیزی که از اینجا مهم میشه اینه، مخاطب شما مهمترین چیز در جهتگیری متن شماست. همون اثبات وجود خدا واسه مخاطبین مختلف شکل‌های مختلف پیدا می‌کنه دیگه. نظریه‌های اقتصادی، نقد نظریه اقتصادی، نقد مارکس واسه مخاطبین مختلف شکل مختلف پیدا می‌کنه. حالا این تفاوت میتونه تفاوت سنی باشه، میتونه تفاوت دانش باشه، میتونه تفاوت رویکرد سیاسی باشه، میتونه تفاوت عقبه باشه، هر چیزی. ولی قطعا شما یه نقدی که مثلا داخل حوزه ممکن نوشته شده در آرای مارکس و یه نقدی که بخوایم بدیم مثلا در دانشگاه آلمان تدریس شود در مورد مارکس از داخل ایران، اینا دو تا شکل مختلف باید باشن. ولی اینکه حرفی که میخوام بزنن یکیه ها، حرف یکیه، جور مختلف باید ارائه شود چون اون بین الاذهانش متفاوته. پس ما چیزی که بسیار بسیار واسه مهمه اینه اون دیگرانی که باهاش حرف میزنید کیند، نه کلن در عالم کیند، در اون لحظه‌ای که داری دست به قلم میبری که بنویسی باید فکر کنی که من دارم برای کی مینویسم، به جه برای خواندن کی مینویسم، میخوام کی رو عوض کنم. یه جاهایی اینا ممکنه گروه‌های مختلفی مخلوط باشن دیگه، واسه من فکر کرد که من میتونم با اینها با هم حرف بزنم یا یمت موسی اینا بنویسم یمت موسی اونا بنویسم. هر چقدر ما این کار رو نمی کنیم فکر کنیم که ما چقدر داریم تیر در واقع چون میگه تو تاریکی میزنیم برای مثلا جزای مختلف. حالا این الان میرسیم به تمرین دیگه، دوستان خوابشون نگیره. ما میخواییم ببینیم که چجوری مینویسیم. خب یه سبک نوشتن داریم، من بهش میگم طراحی معمارانه. خب اون چیزی که من خیلی میخوام در موردش حرف بزنم خیلی نزدیک به اینه. خب یعنی شما قبل از این که دست به رنگ ببرید، دست به چیز ببرید، تمام تا جایی که میتونید اجزا و دیتیل اون چیزی که میخواید نهایت شکل بگیره رو قلم میزنید، حاشیه میکشید، تو رو میکنید، هی فکر میکنید، 5 روز 6 روز دارین فکر میکنید که من این تو چی میخوام بگم، خب من چه چیزی حرفایی میخوام بزنم، ساختارش رو مشخص میکنید، بعد شروع میکنید توش پر کردن. این یه سبک نگارشه. خب من اینجوری نمینوشتم، به تدریج به ما یاد دادن که اینجوری باید بنویسید. خب یعنی خوبه که اینجوری بنویسید، این به شما کمک میکنه که فکرتون مرتب شه. حالا هم بحثی که ما امروز خواهیم کرد، نمیگم همه باید حتما اینجوری بنویسن، به هیچ عنوان میگم همه باید مهارت اینجوری فکر کردن در مورد نوشتشون داشته باشن، یعنی بتونن اینجوری هم ببینن نوشتشون رو که حالا توضیح میدم. بعضیا نه اینجوری نمینویسن، بعضی آبرنگی مینویسن. آبرنگ ویژگیش چیه؟ شما وقتی که میزنید آبرنگ رو کاغذ دیگه خیلی فرصت اصلاح ندارید، فرصت تغییر ندارید، میره میشینه خشکم میشه، هیچ کاری نمیتونید بکنید. در اینجا بچه‌هایی هستن که یه لحظه میشینن مثلا 3 ساعت یه چیزی مینویسن بعد دیگه هم خیلی تغییرش نمیدن، میگه همین که نوشتم دیگه حوصله ندارم دوباره بشم بخونم، یه ذره اصلاحات کوچیک میکنم. هر کدوم از شما احتمالاً میتونید کم کم تشخیص بدین که نوشتنتون شبیه به کدومه. خب خیلی کاری باهاش نمیتونم بکنم، همینی که هست دیگه. خب معمولا جزئیاتش هم مبهمه ولی خب یه کلیاتی داره، تمام هم پل دیگه ولی چیز داره. بعضیا هستن که نه، معماری رنگ روغن کار میکنن. رنگ روغن ویژگیش چیه؟ شما رو بوم رنگ روغن هر موقع بخواین هر چیزو خواستین با اون کف کاردکا ور میدارید و دوباره میکشید. برای همین همه میتونن هر جایشو خواستن یه دور پاک کنن، جزئیاتشو عوض کنن، دوباره بنویسن. شما خیلی وقت میتونید رو جزئیات بذارید، هی کار کنید. از هر جزئی هم شروع کنید، بقیه‌اشو لازم نیست تو ذهن داشته باشید چون مهم نیست دیگه. هی ریز ریز کار میکنید دور این متن، هی ریز ریز. نمیدونم این آقای راست رو اگه دیدید نقاشش تو تلویزیون هم خودشو باعث میکرد، هم مسخرهش میکرد. این کارش همین بود دیگه، رنگ روغن کار میکرد، بعد یه درخت برمی‌داشت و هر چی کشیده بود میکشید، میگفت که این مثلا الان یه دریاچه است که پشت جنگله، پس اونورش ما نمیدونیم دیگه. و حالی همچین چیزی از توش در میاد. این اون وقت ویژگیش چیه تو نگارش؟ شما خیلی وقت رو جزئیات میذارید، خیلی وقت روی اجزا میذارید، ولی تصویر بزرگ لزوما ندارید تا آخرین لحظه‌ای که کار در میاد که من دارم چی میگم. خب خیلی هنرمند باشید میتونید همه رو هم جمع کنید، ولی معمولا لزوما همچین تصویری نیست. سیستم آخرم سیستم رنگ پاشیه. سیستم رنگ پاشی یعنی چی؟ یعنی همش رنگ داریم میپاشیم رو بوم، بعد شروع میکنم با قلمون باش کار کردن، یه شکلی بهش میدیم، بالاخره یه پلی این وسطا در میاد دیگه، مثلا خب یه چیزی شبیه پل در میاد، میگیم خب اینم ان شاءالله شد همون چیزی که میخواستیم. خب که بدیهیتا از نظر انتقال معنا و مفهوم ضعیف‌ترینه، حداقل تو سبکای رنگ نقاشی میتونیم فکر کنیم که ضعیف‌ترینه. حالا معمولا من سر کلاس این کارو شفاهی میکنم، ولی امروز میخوام مکتوبش کنیم. اندازه 10 دقیقه، یه ذره کمتر، 7-8 دقیقه وقت بذارید فکر کنید، یک پاراگراف در مورد این که چگونه می نویسید بنویسید و آخرش بگید که من یعنی شما به کدوم یکی از اینها نزدیک ترید به نظر خودتون. اصلا مهم نیست که دقیقا جزئیاتش چیه، خب رو هم ورگه سفیدی که بهتون داده شده یه در اندازه یک پاراگراف بنویسید لطفا، من میخوام بگیرم ازتون. خب چگونه مینویسید؟ و آخر اون پاراگراف نتیجه بگید که پس به نظر من بیشتر شبیه به این مینویسم. نقاشی رنگ روغن، نقاشی آب رنگ. از دوستان دارن طراحی معمارانه میکنم فکر کنم. بله یه پاراگراف بنویسید که من وقتی مینویسم معمولا اینجوری مینویسم. عجله هم نیست دیگه، 5-6 دقیقه یه پاراگراف. ولی آخرش نتیجه بگیریم، بگین به نظرم من اینجوری مینویسم. نه همیشه، نه معمولا دیگه، الزامی هم نیست اصلا. یعنی شما ممکنه بگی من ترکیبی از اینا مینویسم و یه موقعی اینجوریه، یه موقعی اینجوریه، یه موقعی اینجوریه. دوستان اتاق فرمان زمانم به من بگن هر موقعی که مثلا 5-6 دقیقه شون. باشه بجوتون نگه دارین. آره کارش داریم یعنی انشالله. خب اگه نوشتین کم کم به من خبر بدین دیگه، هر کی دارم کم اول چند تا اول داشته باشیم چش کنم. خب حالا این الان زنگ 5 دقیقه است. خب دوستانی که در می نویسن یه زودتر تمام کنن بریم سراغ تمرین بعدی، ولی عجله نکنم واسه چون وقت داریم. باز متنی که خدمتتون هست اون متن اولش رو شروع کنن دوستانی که تمام کردن خوندن. یه متن دو صفحه‌ایه. خب متن شماره 1 که اسمش از جهان انفورماتیک قاعدتاً. حالا این متن لزوما اقتصاد اسلامی مربوط نیست دیگه، من رنج متنایی که هست و اینا میشه روش بحث کرد کمه به نسبت، ولی خب از نظر الگوی نگارشی میتونن چیزای جالبی باشن. این متن شماره 1 رو بخونید. این دقیقاً یک بخش کامل از یه متن کتابی. خب ارجاعش هم آخر کتاب هست، آخر متن هست. بخونین. آره بخونین. بخونین و به من بگین که چه میگوید. اگه کسی تمام کرد میتونه داوطلب شه که بگه مد در مورد چی صحبت میکنه و چی میگه. دو صفحش بخونید. دو صفحه است دیگه. بعد شماره یک دو صفحه است پشت روی است. ترجمه نیست، متن نوشته شده فارسیه. چی شد؟ آن من چشم. زبانش که همین هست، ولی خب مشکلش چیه که دوستان میگن آب روغن قاطی کرد و اینا. اتفاقا بعضی دوستان دست بالا میگیرن بعضی نمیگیرن، بعد چیز میشه. بذارین دست بالا بگیریم که بتونم من بگم. بفرم نه شما بفرم بفرمین.
این مطلبی رو توضیح بده در مورد اینکه مثلا حالا مدرنیسم و پست مدرنیسم چیه، اما انقدر شاخ و برگ داده، انقدر جزئیات خیلی ریز رو بیان کرده که اصلا فلسفه از اون متن اصلی فاصله گرفته. یعنی مثلا متعددی که هیچ ربطی به اون بحث اصلی ندارن، فقط مؤید اون بحث اولی است، اما این مؤیده به قدری گمراه کننده است.
حالا تو سوال من اینه که بحث اصلیش چیست؟ ببینید مدعاش چیه؟ حالا اگر بریم به اون زبان نزدیک شیم، جان کلامی که میخواد بگه تو این دو صفحه چیه؟ بفهم.
مجازی و عصر اطلاعات همون نظام ها و رویه های سرمایه داری و شعارهای لیبرالیستی امکان یا زمینه تحقق دارن یا نه؟
نیست مدعاشین. دقت کنین، اگه مدعایی داشته باشه مدعاشین نیست. بفهم. خب اشکال یه دیگه خیلی ساده من بگم. اولا مهمترین اشکال ظاهریش اینه دیگه، انگار طرف یادش رفته که انتر بزنه و این تایپیست ما نبوده ها، این کسی بوده که واقعا متن نوشته. این کتاب همین شکلیه. اتفاقا اگه نگاه کنید متن ساختاری در درونش وجود دارد، یعنی اسامی افراد رو اگه دنبال کنید میبینید که من اینجور میتونم بگم دیگه، از خط 5 و آقای وود، آلن میکسنز وود، خط 4 میشه داره یه نظری میده. بعد خط 12 دوباره عوض میشه، میشه پیتر گولدینگ. بعد خط آخر دوباره میشه پیتر میکسنز. بعد خط 5 صفحه بعد دوباره میشه داوسون و فاستر. بعد خط 14 میشه یا 16 میشه هیرشکوب. خب
چون اول اومده از هاروی شاهد مثال آورده و حالا البته اینکه وود که خودش مارکسیست هست به نقد کرده به هاروی که در حقیقت هاروی اومده در حقیقت میگه انفورماتیک مال نظام سرمایه داره، میگه کاری به نظام سرمایه داره نداره، این یه چیز عامیه. اما در ادامه شواهد دیگری رو مطرح کرده که اونها تایید میکنن که اتفاقا انفورماتیک بین‌المللی و اینترنت و حالا دامنه هاش که اسم آورده دات کام و اینها یک الزاماتی هستن برای توسعه جهان لیبرال.
اینا ببینید، این دقیقاً من این اتفاقاً برداشتم متفاوته و من اینو میفهمم که هر کسی داره یه چیزی میفهمه، ولی میخوام بگم که اتفاقاً اینی که اینقدر آدمای مختلف دارن چیزای مختلف میفهمن به خاطر همینه که متن نتونسته درست بنویسه. حالا شما هم چون اول کار فرمودید، ببینید جمله اول متن اینه که اصلا کاری هم به کانتکستی که کجا بوده نداره دیگه، داره نظرهای مارکسیست ها در مورد انقلاب فناوری اطلاعات و جهان انفورماتیک رو میگه. جملهش اینه دیگه، در این گروه متفکران پایبند به رویکرد انتقادی مارکسیستی جای میگیرند که رابطه تکنولوژی اطلاعات و سیاست را بر اساس منطق سرمایه داری و مناسبات تجارت جهانی تحلیل میکنند. یعنی همه این آدم هایی که من دارم نام میبرم مثال هایی از این هستند، ولی حتی تصریح به همین نکرده که من دارم اینا رو به این نام میبرم. یعنی شما باید اکنه ها بدونید که فلانی هم اینه، فلانی مثلا هاروی رو ما میشناسیم بگیم هاروی اینه، ولی آیا بقیه رو میشناسیم نمیدونیم. آیا اینا در نقد هم حرف میزنن نمیدونیم، دارن در تایید هم حرف میزنن نمیدونیم، چرا اینا رو انتخاب کردی، چرا بقیه رو نیاوردی نمیدونیم. یعنی متن کاملا مقشوشه. یه لیستی دقیقا هم همین بوده، یه سری احتمالا گزیده ای انتخاب شده از حرفایی که آدم های مختلف مارکسیست در مورد اینترنت زدن، پشت سر هم ردیف شده بدون اینکه نه رابطش با هم مقایسه بشه، نه جنبندی بشه، نه ابتدا داشته بشه، نه انتها داشته بشه، شده متن. و این خیلی هم چیز عجب غریب و بی سابقه هم نیست. یعنی من بنده خدا رو که متن نوشته خیلی دشمن شخصی باش ندارم، خیلی از پایان نامه های ما، خیلی از کارهای ما متاسفانه همچین رنگ و بوی پیدا کرده. حالا یه ذره زرنگتر ما انتراش رو میزنیم، یه ذره جمله رو عوض میکنیم، ولی واقعا وقتی میخونیم پشت سر هم میگه آقا خب من 10 صفحه از متن تو رو خوندم هیچی نفهمیدم که تو چی میخوای بگی، کجا میخوای بری، چرا. خب این کمترین چیزه، یعنی لااقل بهترین چیزه دیگه. شما آقا پاراگراف داشتن واقعا مهمه. خب ما میخوایم وارد بحث شیم دیگه. پاراگراف داشتن مهمترین چیزیه که یونیت فکری شماست، واحد مرتب کردن فکر شما تو متنه. اگه این آدم به جای این کار هر کدوم از این آدم ها رو میگفت به عنوان مثال فلانی این در این جای قرار میگیره، در مقابلش فلانی با این نظرات در این جای قرار میگیره، بعدی فلانی در این جای، ترتیب بهش میداد با همین محتوا کاملا میتونست یه درک خیلی خوب ما بده از این که مارکسیست ها چه گفتن در مورد انقلاب فناوری اطلاعات و نظر این آدم در مورد رابطه اینها با هم دیگه چیه. ولی هم خودش توش نیست، یعنی متن اصالت ندارد، هم مدعایی توش نیست، چون متن هر حرف برای گفتن نداره جز همون جمله اولش که همه بقیه متن هم بخونید هیچ ربطش رو به این راحتی پیدا نمی‌کنید به این که چه ربطی داره به اون حرفی که اول زده. یه مش آدم احتمالاً مارکسیست بوده این حرف رو زدن دیگه، ولی ما نمی‌فهمیم که اینا اهمیتشون چیه، جایگاهشون نسبت به هم چیه. نه دو تا انگار یه آره نه ولی دو تا انگار من اینم چک کردم متاسفانه، ولی دو تا انگار. خب پس ببینید ما حالا می‌خوایم بریم سراغ پاراگراف و اهمیت پاراگراف و ساختارش حرف بزنیم و بریم جلو. حالا یه ذره چون از وقت بذار دیرتر شروع کردیم ولی از تخمین من گذشته، سعی می‌کنیم یه ذره زودتر بریم جلو. ما به عمد پاراگراف اول صحبت خیلی ساده میکنیم که پاراگراف چیه و چه ویژگی هایی داره، بعد میایم در مورد جمله موضوع پاراگراف و وحدت موضوعی در پاراگراف حرف میزنیم. جان کلام این است، خب اساره حرف اینه، در حالت ایدئال هر پاراگرافی که شما می نویسید فقط باید یک حرف بزند، یک مدعا داشته باشد. بیام در حالت خیلی منطقیش این است که صغرا کبرا اگه پشت سر هم هست، هر پاراگراف یک صغرا یک کبرا یه چیزی بین این دوتاست. خب نمیتونه ترکیبشون باشه. حالا اگه منطقم در کار نیست، آمار و شواهد و فلان و ایناست، هر پاراگراف کارش اینه که یک گام حرف شما رو ببره جلو. خب توی متن بلند حالا ما میخوایم فعلا یک حرف در یک پاراگراف زدن رو تجربه کنیم یا تمرین کنیم. یعنی میخوایم بفهمیم که چجوری میشه توی یک پاراگراف وحدت موضوعی داشت و چه اشکالاتی پیش میاد که این وحدت موضوعی به هم میخوره. ما یه پاراگراف میخونیم و توش 5 حرف مختلف زدیم، 3 حرف مختلف زدیم. اینا نمونه هایی که الان میخوایم با هم مرور کنیم و بعد در مورد انسجام حرف میزنیم. انسجام با وحدت موضوعی فرق میکنه. وقت یه متنی میتونه وحدت موضوعی داشته باشه به معنی اینکه همش درباره یه چیزه، ولی انسجام نداره واسه اینکه ارتباط اجزایش با همدیگه توی متن مرغوب نیست. من میتونم شروع کنم این اتاق رو توصیف کردن و بگم یه تعدادی عکس توش هست، ستوناش مثلا چوبی ان و این کف سرمه‌ایه. شما خواهید پرسید که چرا این ستا رو گفتی، چرا بقیه‌شو نگفتی. مثلا اینکه یه کسی زنگ بزنید واسه مثلا خونه، می‌خواید دنبال خونه بگردید و طرف اول از همه میگه بالکنش نرده نداره، بالکنش نرده داره، میگن برای بالکنش چه اهمیتی برای من داره، تو اول بگی متراژش چقدره. یه ساختاری تو ذهن ما هست از مرتب بودن حرف، اون ساختاره دقیقاً بین الاذهانیه دیگه، چون ما میدونیم که چی مهمه واسه کسی که میخواد حرف بزنه. ما باید بدونیم چی مهمه، ترتیبش چجوری در میاد. یه اشکال دیگه این متن همین بود دیگه، انسجام نداره. به این معنی که معلوم نیست که ترتیب این آدمو چیه، یکی بره بالا یکی بره پایین، چه فرقی میکنه نظر 6 نفر آدم دیگه، اصلا مهمه که کدوم کجا اومده. پس ما این ستا رو میخوایم امروز توی این یک ساعتی که تقریبا داریم صحبت کنیم. پاراگراف چیه؟ تعریف خیلی ساده دمدستی همینجوریه واقعا واسه اینکه یه چیز داشته باشیم. یه واحدی از متن که متشکل از چند جمله متوالی است که دارای وحدت موضوعی و انسجام هستند. یعنی یه بخشی از متن که وحدت موضوعی و انسجام داشته باشه و چند تا جمله پشت سر هم باشن، وقتا ما بهش میگیم پاراگراف. هر پاراگراف متمایز از پاراگراف‌های دیگر و در حالت ایدئال در بردارنده یک فکر مرکزی است. من اینو بگم، وقتی میگیم در حالت ایدئال یعنی نه همیشه کلا ببخشید، هیچ کدوم از این بحثایی که ما میکنیم به این معنا نیست که قواعدش در واقع همیشه همه جا هر در هر لحظه ای باید باشه. معمولاً عمدتاً باید باشه. ممکنه یک حالت استثنایی به وجود بیاد که شما احتیاج نداشته باشه رعایت کنید به خاطر اینکه مثلا مخاطب شما میفهمه چی دارین میگین، اوکی. ولی معمولا یعنی اینکه وقتی مثلا 20 تا پاراگراف توی متن شما هست، 15 تاش باید این تک قاعده تک ایده ای رو رعایت کنه، 5 تاش هم نکرد. ولی عوضش اون 15 تای دیگه خیلی خواناترن. خب حالا معمولا اگه کسی عدد و رقم و اینا میخواد دیگه، پاراگراف بین 60 تا 150 کلمه، 5 تا 10 جمله، 1 چهارم تا نصف صفحه است. باز دوره معمولا دیگه، یعنی هست پاراگراف دیدین دیگه، الان این پاراگراف 2 صفحه بود ولی خب پاراگراف خیلی خوبی نبود. پاراگراف خوب ممکنه یه پاراگرافی هم مثلا یه صفحه هم باشه در بیاد خوب باشه، چون حرف انقدر مهمه و پیچیده است که انقدر کار میخواد. ولی معمولا همینه. و بعد معمولا هم فرو رفتگی و فاصله بین پاراگراف ها واسه اینه که افراد بتونن بینش دنبال کنن. فکر نکنید، یعنی میخوام بگم این چیزایی که تو قواعد چاپ وجود داره، تو نگارش وجود داره، بی دلیل نبوده. میخواستن ذهن افراد رو مرتب کنن. ما چون کارکرد پاراگراف رو گم میکنیم، میگیم حالا اصلا انتظارش چه فایده داره، فاصله بین پاراگراف دیگه بشه درد میخوره. در حالی که فاصله بین پاراگراف دقیقاً اون جاییه که به شما میگه که خب الان من از این میتونم بری جامپ کنی بعدی، میتونم بری جامپ کنی بعدی. من یه چیز سادهشو بگم که به این واسه میشه، بهترین کتاب‌هایی که شاید بشه تو دنیا خوند از نظر از نظر راحت بودن خوندن و فهمیدن حرف طرف، کتاب‌هایی هن، حالا جلوتر توضیح میدم که چرا و یعنی چی، که شما جمله‌های اول پاراگراف‌ها رو میتونید بخونید و بیایید پایین و بفهمید طرف چی داره میگه. احتیاج نداشته باشید محتوای پاراگراف رو بخونید، احتیاج نداشته باشید توی پاراگراف بگردید که جمله موضوع شما چیه، حرفی که میخوای بزنی چیه. اولین جمله پاراگراف میگه من توی این پاراگراف چی میخوام بگم، و بعد بقیه پاراگراف توضیح اونه. در اینجا اگه من میدونستم اونو خواستم بفهم جمله بعدی، جمله بعدی میشه پاراگراف بعدی، جمله بعدی میشه پاراگراف بعدی، جمله بعدی میشه پاراگراف بعدی. این یه ایدئالی، اگه خواستین حالا من تو متن انگلیسی لااقل میتونم بهتون نشون بدم که چقدر راحت میکنه. یه ژورنالی هست به نام ساینس کامیونیکیشن که هدفش دقیقاً همینه، حالا من نیاوردم دیدمش، که برای مخاطب غیر خیلی آکادمیک بگه که آخرین دستاورده های ساینس چی میگه. تو اون جورناله تقریبا اول هر پاراگرافش یه جمله است که شما میتونید وردارید ببرید درون بکنید، گزاره خبری با یه سری تحلیل بذارید بدید دست مثلا شهروند عادی. دقیقا کارش اینه. و ساختار مقاله ها رو که میخونید اصلا انگار اینجوری ویرایش شده، ادیت شده، بولد شده، جمله اول همین پاراگرافش بولده. این میخوام بگم، یعنی باز من اینو نمیدونستم، اما به تدریج خودم فهمیدم این کتابا خیلی خوبه. بعدین نه واقعا نمونه‌هاش از ظاهرا این قاعده ایه که استفاده میکنن. خب هر پاراگراف یه ساختار درونی داره. اصل اون چیزی که ما امروز میخوایم در موردش حرف بزنیم اینه، و مهمترین چیزی هم که من میگم منطق استدلالی فرد رو نمایان میکنه همین ساختاره. شما در هر پاراگرافی، نه به ترتیب ولی معمولا، همه این اجزا رو دارید. یک جمله موضوع. جمله موضوع جمله است که مدعای اصلی پاراگراف توش نمایان است. یعنی حرف اصلی که من این پاراگراف رو نوشتم تا بهش برسم تو جمله موضوع. هر چیزی که هست. خب؟ نمونه‌شو ببینیم. جمله‌های پشتیبان جمله‌هایی هستند که برای اون جمله موضوع شواهد یا پشتیبان یا هر چیز دیگه‌ای از جنس توضیح ارائه می‌کنند. خب؟ هوای سالن گرم است. اکثر چهره ها عرق کرده است. این میشه شواهد اون دیگه. پس این داره کمک میکنه به این که ما اونو بفهمیم و بخوایم قبول کنیم یا رد کنیم. نه، میگه یک آقا عرق نکردن، کم آب زدن به صورتشون. خب میره زیر سوال اون جمله اصلی. جمله های پشتیبان دو جورن، اصلی و فرعی دارن. جمله اصلی یعنی این که پشتیبان اصلی یعنی این که پشتیبان جمله موضوعه، پشتیبان فرعی یعنی پشتیبان جمله پشتیبان اصلی. اینا پشت به پشت هم در واقع کمک میکنن دیگه. وقتی میخوایم توضیح بدیم میگیم که چه میدونم مثلا همین سالن، هوای سالن گرم است، اکثرش عرق کرده است. این علارغم این نیست که مثلا لباسای مثلا کسی کتم تنش نیست. حالا بعضی دوستان کتم تنشونه، خب این نشون میده که پس گرمه واقعا دیگه. دو جور جمله داریم که اینا یه ذره توضیحش مفصله، برای همین احتمالاً فردا صبح خدمت دوستان باشیم عرض میکنم. یه سری جمله ها رو بهش میگن جمله های تهدیدی. این دیگه معلومه دیگه، محدود کردن نه تهدید کردن تفنگ. اینجا یعنی اینکه میخوایم اون ادعایی که داره جمله میکنه رو محدود کنیم. میخوایم بگیم لزوماً منظورمون نیست که همیشه اینجوری است. خب یا میخوایم روش تاکید کنیم، بگیم در یه حالت خاصی خیلی مثلا بیشتره. باز نمونه‌هاش رو خواهیم دید. خب ولی مثالی که میزنیم مثلا اینه، میگیم اگرچه درباره مثلا جنبه‌های مختلف فلسفی کار ملا صدرا کار شده است یا فراوان تحقیق صورت گرفته است، درباره جنبه‌های مثلا سیاسی فلسفه ملا صدرا کمتر کار شده است. مدعای ما این است که جنبه‌های سیاسی فلسفه ملا صدرا کمتر کار شده است. این می‌خوایم اینو پررنگش کنیم، میگیم در جایی در شرایطی که به بقیه کاراش یا بقیه جنبه‌های کارش خیلی زیاد رسیدن. این یه جور برجسته سازی، یا از اون طرف حالا تو مثال‌های دیگه محدود کردن کاره. یعنی من دارم دو تا دقتش رو بشه دیگه، دو تا حرف مختلفه. یکی اینه که من میگم که به جنبه‌های سیاسی فلسفه ملا صدرا کم پرداخته شده است. خب یکی میگه خب به بقیه جنبه‌هاش هم کم پرداخته شده است. پس من دارم توضیح میدم و ادعامو محدود دقیق میکنم، میگم علارغم این که به اونها زیاد تو پرداخته شده، به این کم پرداخته شده. این یه مدعای متفاوت از اونه. خب برای همین داره حرفو عوض میکنه. جمله‌های تهدیدی جمله‌هایی ان که این کارو توی پاراگراف انجام میدن. و جمله نتیجه گیری که اگه پاراگراف خیلی طولانی باشه ازش استفاده میکنیم، واسه اینه که بگیم آقا من توی پاراگراف چی گفتم. این حرفی که زدم معمولا هم قاعدتا آخرین جمله پاراگرافه که حرف همه پاراگرافو داره جمع میکنه. خب یه جورایی یا تکرار جمله موضوعه یا همون حرف به یه زبان دیگه یه حرفی خیلی نزدیک به اونه. خب ولی خیلی وقتا اگه جمله شما به اندازه کافی کوتاه باشه اصلا احتیاجی بهش وجود نداره، اتوماتیک شما میتونید بپرید پاراگرافای بعدی رو ببینید. بریم یه دونه جلو. حالا جمله موضوع یعنی چی؟ جمله موضوع جمله است که شما یک ادعا یا فکر مرکزی که تو اون پاراگراف مطرح است رو برای مخاطب مطرح میکنید. خب این چند تا قاعده داره. اولیش این است که نباید بیش از اندازه کلی، بدیهی یا مبهم باشد. خب این معیارش چیه؟ کلی بدیهی مبهم سه تا چیز مختلفه. اول اینو بگم، کلی یعنی حرف کلیگویی که دارید به خیلی بزرگتر از اون ادعای اصلیتون میکنید. مبهم یعنی معلوم نیست چی دارید میگین. بدیهی یعنی خیلی بدیهیه که این اصلا حرف گفتن نداره. خب معیار چیه؟ خیلی ساده، خیلی سریعش، نه معیار واحدی وجود نداره. مخاطب شما چه چیزی را معیار میداند؟ اگه به نظر مخاطب شما کلی بدیهی یا مبهم بیاد، میگه این جمله رو برای چی گفتی؟ این پاراگراف رو برای چی گفتی؟ اولا معلوم نیست برای چی داری میگی، یا خیلی بدیهی حرفی که داری میزنی یا خیلی کلی حرفی که داری میزنی. هیچ کدوم از اینا به درد من نمیخوره. خب مهمترین نکته اینه دیگه. پس اون ایده مرکزی حتما باید یه ایده دقیقی باشه، یعنی یه ایده باشه که به نظر مخاطب شما کلی یا بدیهی یا مبهم نیاد. به همین نسبت باید زبان دقیقی هم داشته باشه. زبان دقیق یعنی چی؟ زبان دقیق یعنی که ما بتونیم توی متن بین اون مدعای شما و کلماتی که به کار بردین تطبیق پیدا کنیم، انطباق کامل پیدا کنیم. ببینید مثلا اینه که من بگم انگلستان مثلا کشوری است با 15 میلیون نفر جمعیت. اگه کسی بشنسه انگلستانو میگه آقا انگلستان که 15 میلیون نیست که. بعد میگه که ها نه منظورم مثلا انگلیس بود، یا نه اصلا منظورم اسکاتلند بود. بعد میگه خب برای چی گفتی اسکاتلند، چرا میگه انگلستان؟ حالا فرض کنیم من میگم انگلیس بود، خب بعد بس یه جایی تعریف کنم، یه زیرنویس بزنم بگم در این متن هر جا من گفتم انگلیس منظورم انگلنده، اگه گفتم انگلستان منظورم یوکیه. مثال ساده است دیگه. زبان دقیق یعنی اینکه شما عبارتی که به کار میبرید دقیقاً اون منظوری که شما میخواین رو برسونید. پس باید کلماتش هم انتخاب شده باشه به شدت. میتونه مثبت یا منفی باشه، میتواند باشد باشد یا است باشه یا نیست باشه، ولی نمیتواند سوالی باشد. مدعای شما نمیتونه سوال باشه دیگه. حد اکثر شما میخواین بگین به این سوال باید پرداخت، سوالی که اهمیت داره اینه. نمیتونی بگی سوال چیه. ممکنه در یه حالت خیلی استثنایی سوال شما استفهامی انکاری باشه، ولی یعنی که در واقع داری میگی نه. خیلی بهتره که تصریح کنین که نه. و موضوع میتونه پیچیده یا مرکب باشه، ولی تنها یک بندان که میشه جمله پاییه که حالا نشون میدم میشه اون جمله موضوع. در واقع هم مثالی که دادم دیگه، تو آثار ملا صدرا به این کمتر پرداخته شده است، اون جمله پایه میشه به این کمتر پرداخته شده است. که یعنی میتونه جمله حالت دوتا فعل داشته باشه، ولی اون چیزی که اصلیه اون جمله پایه است. چرا همه اینا مهمه؟ به خاطر اینه، جمله موضوع مثل یک قطب نماست. هم به خواننده میگه من دارم کجا میرم، متن داره کجا میره، حرف بعدیم چه خواهد بود. هم به شمای نویسنده میگه که آقا الان اینجا داری این حرف رو میزنی، حواست باشه حرف بی ربط به این نزن. هم هدایت کننده شما به عنوان نویسنده است که شما نذارید از موضوع خارج شوید. حالا یعنی چی از موضوع خارج شدن؟ من حدس میزنم اکثر شما یه تجربه ای چیزی از این جور پاراگراف ها دارید که موضوع از دستشون در رفته، ولی بذارید ما ببینیم میتونیم چیزش کنیم. ببینید مثلا جمله موضوع مبهم و اینا رو ببینید. اول میگیم فیلسوفان قرن 20 رو میتوان به چند دسته تقسیم کرد. واقعا چند دسته دیگه؟ 3 دسته، 4 دسته، 5 دسته. نوشت وقت می نویسی دیگه معلوم میشه، اولش ممکن ندونی، آخرش دیگه میدونی دیگه. حالا بگذاریم، من تو تز دکتری نوشته بودم به 3 دسته میتونم تقسیم کنم، بعد 4 دسته نوشته بودم. مثلا راهنما میگفت که بالاخره 3 دسته یا 4 دسته. ولی این یعنی اینکه بالاخره بعد بتونیم بگیم به چند دسته دیگه. این چند مبهم. یا تسلط بر زبان انگلیسی برای دانشجویان تحصیلات تکمیلی بسیار مهم است. ببینید حالا ما داریم فرض میگیریم دیگه، اگه شما دارین به یه دانشجوی با تازه وارد دانشگاه شده ای میگید که بسیار مهم است، اشکال نداره، احتمالاً بگی مهم است جمله موضوع خود میتونه باشه. ولی اگه داریم بحث مثلا یه ذره حرفه‌ای‌تر و پیشرفته‌تر میکنیم، بعد ببین از چه جهتی مهم است، به خاطر چی مهم است، چه جوری مهم است، اهمیت چه چیزی داره. و همین نسبت خوب است و بد است هم همینطورن. خوبی و بدی قضاوتایی ان که شما احتمالاً می‌خواید نهایتاً حرف دقیق‌تر در موردش بزنید، ما میگین که خوبه یا بده فقط به عنوان یه سلیقه. پس می‌خواید یه دقیق یه معیاری بذارین وسط. میگه آقا مثلا مصرف زیاد داروهای مسکن بد است. خب یعنی چی؟ برای سلامتی مضر است یا در بلند مدت منجر به آثار روانی می‌شود یا. خب این جور جمله‌ها کارش این است که بازنویسی بشه، حرف دقیق‌تر بشه، حرف روشن‌تر و مشخص‌تر بشه و هی میتونه در واقع بسته به مخاطب دقت داشته باشه. من تاکید میکنم اینجا نگیم که کدوم یکی از اینا الان خوبه کدوم بده، لزومن هیچ کدومشون لزومن خوب یا بد نیست، بسته به مخاطب شما اینا میتونن مبهم به نظر بیان. نکته بعدی جمله موضوع مرکبه، یا حالا همینه دیگه. خب این مثالی که زدیم، میگیم جنبه های مختلف از آثار مورد بررسی شده است ولی جنبه های سیاسی آثار از چشم محققان دور مانده است. این در واقع 2 جمله است. 1. تاکنون جنبه های مختلف از آثار ملا صدرا بررسی شده است. نکته، من حرفی که تو این پاراگراف میخوام بزنم این نیست. اگه بخوام این حرف رو بزنم باید بقیه پاراگراف توضیح این جمله باشه که تاکنون جنبه های مختلف بررسی شده است، فلانی به این جنبه پرداختن، فلانی ها به این جمله پرداختن. ولی این نیست. من اصل حرفی که میخوام بزنم اینه، با این وجود جنبه های سیاسی آثار رو از چشم حقان دور مانده است. خب حتی تو همون قالب قبلی میخوام بگم فلانی نپرداخته به این مسئله، اون یکی هم که شارح ابن صدرس به این نپرداخته، اینم نپرداخته، شواهد واسه این میخوام بیارم. نه، پس اون چیزی که ما لازم داریم این است که جمله پایه‌ای که اونجا وجود داره رو جمله مبنا بگیریم، جمله موضوع بگیریم. خب حواسمون باید باشه که کدومو میخوایم بگیم. خیلی وقتا بعد چرا اینو مینویسن مثلا، بعد میرن دنبالش توضیح اینو مینویسن و میخوام این جمله گم شد، بعد جمله بعدی مجبورن دوباره همینو تکرار کنن. یعنی میگم پایین وجود این هم دست میخوام آقا چرا تکرار میکنید دیگه، از اول اون رو مینوشتی توضیحش میدادی بعد میومدی پایین تر مینوشتی. اون هم نیست بله دیگه. اگه مدعاش اینه بعد این رو توضیح کنه، اگه مدعاش این است که کسی متوجه از نشده است بعد قاعدتا مدعاش این است که اما اگرچه تا کنون در رمه‌های مختلف آثار مستقل بررسی شده است، من میخواهم در اینجا نشان دهم که کارهای او جنبه سیاسی هم دارد. این میشه حالا بعد دنبال اینو بیاری که من چجوری این کار انجام میدم، جمله باز دوباره جمله موضوع عوض میشه. چرا دیگه شما میگین که این کتابایی که شارحین نوشتن، حالا وارد بحث فلسفی عدم قابل اثبات نیست نشین بده. خب حالا متوجه هستم که میخواین در مورد نوشتنش بگین یا در مورد جمله؟
ببینین این جمله دوم طرف ممکنه بنویسه ولی قرار شد جمله موضوع را توضیح بده، اما اون حالا نویسنده جمله موضوع را توضیح نمیده، میاد توضیح این میده که آقا ملا صدر را این مباحث یا مثلا جنبه سیاسی هم دارد. یعنی جمله موضوع ما حقیقتاً یک جمله مفروض دیگه است.
خب همین رو میخوام بگم اونجا اشتباه نگارشیه. اشتباه نگارشی باز به این معناها که یعنی بهتر است که شما بیایید تصریح کنید اون رو. در مورد جمله موضوع محذوف می‌نویسیم، تو یک کیسای خیلی خاصی جمله موضوع ما حذف میشه میره کنار، اشکالی هم نداره، ولی در اکثر موارد اگه می‌خوایم اون حرف رو بزنیم بهتره که این حرف رو بنویسیم، نسپاریم به عهده خواننده که حدس بزن که من می‌خواستم این کارو کنم. خب این گپ‌های ذهنی ماست دیگه، می‌خوام بگم دقیقاً این به خواننده انتقال پیدا می‌کنه، خواننده نمی‌فهمه. مثلا فرض کنید توی این مدل بعد بیاد بگه من نشان خواهم داد که اینجوریست. در واقع تو تحلیل ما این دوتا حرف داره میزنه. فقط این از اون کیسایی بوده که جمله اولش و پاراگراف اولش کوچیک بوده، چسبونده سر پاراگراف بعدی، چون بعدش میخواد توضیح بده که من نشان خواهم داد و چه کار خواهد کرد دیگه. مثلا خب اون جمله هست که جمله اصلیش میشه. حالا میرسیم به نمونه‌هاش ببینید که چه جوری چیز داره. بفرمایید.
منطقا باید بعد از این جمله یا بیاد در مورد اون جنبه‌های سیاسی ادامه بده یا علت مثلا دور ماندن جنبه‌های سیاسی از چشم محققان رو توضیح بده. درسته؟
قاعدتا باید اون دور ماندنه رو توضیح بده بیشتر از هر چیزی.
آها.
خب و بگه که فلانی ها نپرداختند،
علت دور ماندن رو توضیح بده.
علت نه، چون اگه گفت ولی دلایل مختلفی وجود دارد که جنبه های سیاسی آثار رو پرداختن شده است، می شود این
اون جمله رو بگید.
بعد بعدش بعد دلایل رو بگید.
دلایلی وجود دارد؟
نه میگم همون جایی که گفته بود به جای ولی جنبه های سیاسی پرداختن شده میگفته بود ولی دلایل مختلفی دارد که جنبه های سیاسی پرداختن نشده، دنبالش میومد دلایل میگفت. چون میخواد همه دلایل حرف بزنه دیگه.
اول میگه جنبه‌های سیاسی دور مانده.
خب حالا توضیح بده که دور مانده یعنی چی؟ یعنی
باید اینو توضیح بده.
قاعدتاً دیگه. قاعدتاً یعنی به نسبت مخاطب. اگه مدعاش اینه، یعنی اگه این حرفی است که ارزش گفتن داره واسه اون جماعت، الان باید توضیح بده که چرا این حرفو من میزنم. یه نفر دیگه سوال.
الان حالا همون در راجع به دور ماندن میخواد صحبت کنه، ترجیحی داره اینکه یه جمله مرکب به کار ببره یا دو جمله کوتاه پشت سر هم؟
نه اون یعنی از نظر منطق نگارشی نه، از نظر زیبایی چرا، احتمالاً مرکبش قشنگتر و راحت خوانتره، ولی واقعا نه. خب بریم متنای 1-4 رو بخونیم. باشه، یکی که خوندیم 2 رو بخونید. تو متن 2 ببینید کدوم جمله است که اینا رو تونتون بخونیم که چیز بشه دیگه، سه ذره وقتم صرف جوش. کدام جمله باعث خطرشدار شدن وحدت موضوع می شود؟ چی شد؟ نه این دیگه یه دونه داره واقعا. بذارید بدون چیز باش میکروفون باشه، این تیکرشون خیلی چیز نداره. ببینید یه نکته مهم، وقتی میخواییم اینا قضاوت کنیم، یکی بعد اول بگی جمله موضوع چیه، حرفی که میخواهد بزند نویسنده در این پاراگراف چیست. جامعه شناسی نتیجه علمی مهمی دارد دیگه. خب یک نشونه هم گذاشته، میگه اولین چیزی که نشان میدهد این رو، جامعه شناسی فهم بهتری از اوضاع ایجاد میکنند. حالا بعضی دوستان گفتن این اطلاع در واقع داره به اون فهمه برمیگرده، یعنی میگه وقتی اون فهمو داری این نتیجه هم خواهد داشت. خب یعنی جمله اول الان جمله موضوعه، جمله دوم جمله پشتیبان اوله، جمله سوم پشتیبان اوله، پشتیبان فرعیه. منطق نگاهش یه طرفو داریم نگاه میکنیم ما. خب دیگران که یعنی دومی، دازوره داره نشون به ما میده که دومی شه. جامعه شناسی حساسیت فرهنگی ما رو تقویت میکنه، ما کمک میکنه اون رو داشته باشد. اینم به درد میخوره، به همون جمله اولیه مربوطه دیگه، یک گواه دیگه است. اما بعدیش که میرسیم بهش، باید توجه داشت که اگرچه اینا اینوری آمریکایی بودن، اروپایی بودن، بعد آمریکایی شدن، این دیگه هیچ ربطی به این نداره که چه نتایج عملی مهمی در زندگی ما داره. پس این جمله وحدت موضوعی پاراگراف رو با هم میزنه، برای ما چیز نگه نمیداره. و اما بعد مهمترین نتیجه هم سرانجام میگه که مثلا عرضه کننده خود روشنگریست لازم حرف حالا برجیدش. خب ما کلن کاری به محتوا فعلا نداریم دیگه، داریم ساختار نگارشی رو میگیم. ساختار نگارشی دقیقا یه جمله داره اون وسط که حالت تله داره، انگار که پای طرف لیز خورده افتاده توش اومده بیرون. هیچ کاری این رو قبل و بعدش بهش نداره، حذفش کنیم هیچ اشکالی به وجود نمیاد. این یه نمونه از دست دادنه. متن سر رو بخونید، این دوباره از همون متن، یعنی از همون کتاب متنیه که، ولی باز ببینید که حالا میتونید بگید که وحدت موضوعیش پیرامونه چیه. نه تا تب بخونید. خیلی سخته که شما بخواید بفهمید، حالا من بگذارم داشتید، خیلی سخته که شما بخواید بفهمید واقعا جمله موضوع کدوم جمله است. میشه جمله موضوع رو جمله اول گرفت که هنوز به صورت یک دست و فعال در نیامده است، اما بقیه پاراگراف در مورد این توضیح نمیده. قرن 21 میتواند قدرت اساسی برش به وجود بیاورد و این باشه، این ممکنه. بعد ولف در نقد بودلر میگوید پرس زنان کوچه های مدرنیته مردم بودند و قهرمان جملگی نیز. این چه ربطی به قبلش یا بعدش داره؟ یعنی من حتی نمیگم ربط نداره ها، مشکل ما اینه، میگم نمیتونیم بفهمیم که چه ربطی داره. کوچه های مدرنیته چرا به قرن 21 داره؟ یعنی آیا قرن 21 با مدرنیته یکی گرفته یا 20 با مدرنیته یکی گرفته؟ بعد قرن 21 متفاوت از مدرنیته است. دقیقا نکته همینه، نشون کنیم برخلاف متن قبلی اصلا نشانگری نداره که توضیح بده که الان این جمله من جمله قبلی چه ربطی داره و اصل موضوعی که دارم میگم چه ربطی داره. خب حالا بعدا حرف میزنیم در مورد حرف رفت. خیلی در بهترین حالت متنایی که خوب نوشته شدن ولی همچین ضعفی دارن، یعنی حرف حساب دارن میزنن ولی ضعف اینجوری دارن، به شدت ذهن آدم باید انرژی بذاره تا بفهمه که این چی میخواد بگه. میگه ها الان فهمیدم چی میخوای بگی، ولی خب خیلی آسان‌ترم میشد بنویسی. ادامه‌اش هم بخونیم همین اتفاق میفته. آره دیگه، یعنی بیرایشی یعنی چی؟ ها آره دیگه در چیز دیگه بفرم. نه آقا نمیشه اینجوری، بیا من هزاران هزار متن نشون میدم یه دونش اینجوری نمیشه. بریم جلوتر هم میخونیم متنه که شبیه این باشه. خب تمرین چار رو هم بریم، متن چار یعنی حالا بنده خدا رو بلدش کنید. متن چار این دیگه تمرینه، یه ذره دست به قلم شین و یه کسی بگوید که ترتیب درست جملات چیست. فرض کنید داریم از بالا به پایین میخونیم 1 2 3 4 5، شما شماره ای که فکر میکنید ترتیب باید باشه رو بگید. میخوام بگین جوابو؟ یه دقیقه صبر کنید. خب بفرمین
عدد بگم هم تو
عدد بگین. آره
5 2 6 1 4 3.
با 5 شروع کردین؟
نه یعنی از بالا پایین، یعنی
خب
جمله 5 جمله اون جمله اول،
یعنی در این مناطق
بین اول در کشور من یکی از بدترین مشکل.
خب در کشور من میشه 4 تو متن که من دارم
چجوری؟ نه بدون اون تیترش.
ها تیتر رو بذاریم کنار دیگه. آره خب
خب بدون آب یعنی این پنجمیه.
پس با 4 شروع میکنین بدون تیتر؟
با 1 در کشور من شروع میکنم.
خب
2 میشه برای فهم این مشکل لازم است بعضی از واقعیت ها نگاه کنیم. 3 میشه اولین واقعیت که باید در نظر گرفته شود. 4 میشه در این مناطق. 5 بدون آبیاری محصولات کشاورزی تماما متکی به بر بان احتمالی است. و 6 در نتیجه برداشت معمولا کم بوده تا حدی که تنها شکم خانواده هستی میکنه.
روز اوکیه بفهم. نه سخت میشه اونجوری.
خب جمله
اینه ایشون جمله رو بخون پاراگراف رو بخون.
یک همون در کشور من که دوستان فرمودن. 2 رو اولین واقعیتی که باید در نظر گرفته شود. 3 در این مناطق 70%. 4 برای فهم این مشکل لازم است. 5 بدون آبیاری محصول کشاورزی. و 6 هم که در نتیجه معمولا
خب کم بود. این اشکالش چیه؟ در حالت عادی اوکی بوده، ولی چون قشنگ پیش ببینید وقتی میگیم بعد به برخی از واقعیات نگاهی بکنیم، بعد حداقل 2 تا واقعیت بعدش بگین، در حالی که بعدش فقط یه جمله واقعیت دارین. خب اگه منظورش واقعیت دیگه ای بود شاید میشد درست باشه، ولی چون فقط یه واقعیت بعدش میگین غلطه. این قبلش بیاد که 2-3 تا واقعیت توش سرش بیاد. بفهم میخواین حالا یعنی شما یه ورژن دیگه میخواین بگین؟ بفهم
شماره 1 میشه در کشور من، بعدش 2 میشه اولین واقعیت، 3 میشه در این مناطق، بعد 4 میشه بدون آب یاری، 5 میشه در نتیجه، 6 هم میشه برای فهم این مشکل.
این اشکالش چیه؟ 6 رو وقتی بذاریم آخر، حالا به ندرت ممکنه، ولی نکنید جمله لیز خورده دیگه، جمله آخر ربطی به بقیه محتوا نداره. میگم در هم به ندرت همین میشه، ولی ما فرض میکنیم یه پاراگراف دیگه، یعنی یه واحد معنایی دیگه، چیز دیگه بیرونش نداریم. یعنی دقیقاً اتفاقاً من دقت داشته باشید این دقیقاً ساختار فکر طرفی که ما داریم بازسازیش میکنیم و بحث میکنیم. حالا من واقعاً یه پیشنهادم اینه تک تک متنایی که شما میخونید و همین جوری سعی کنید تحلیل کنید پاراگرافی که میخونید، ببینید آقا واقعا جمله موضوع چیه، پشتیبان اولش چیه، پشتیبان دیگه‌اش چیه، آیا پشتیبان فرعی داره یا نداره. خب ما 5 جور کاری نداریم الان، بریم 6 هم نگاه کنیم. متن 6 جمله موضوع این پاراگراف، پاراگراف کوتاهی ها، جمله موضوع شده آخرین جملهش. یه شرایطی خوبه بدم نیست، معمولا خوب نیست، ولی یه شرایط خوبه بدم نیست. کدوم یکی از اون 4 تا جمله جمله موضوع متنه؟ آقا صاحب کنید فرض کنید با اطلاعاتی که داخل متن وجود داره داریم حرف میزنیم. نظر؟ خب سه که فکر کنم خیلی اصلا جواب انحرافیه، چون جواب سوم که اصلا تو پاراگراف نیست که. خب بگیم دو، چند نفر دو، چند نفر چهار، چند نفر دو، چند نفر چهار، کسی هست یک باشه؟ آه یک چی میگین؟ چرا پیش بینی میشود؟ یه بار دیگه بگو جمله رو که
یادم رفت چی.
صرفاً نمیخواد بگه که
صرفاً میگم فایده دارم اینجوری فهم کنم، میگم علاوه منطقی فایده نداره بخواد صرفاً سرعت افزایش جمعیت کره زمین رو بخواد تذکر بده. اینا همه مقدمه است برای اینکه یه خطری گوشزد بکنه که اون چیه بدونید مردم که قرار مواجه بشین.
خب حالا کنین این حرف به یه معنا درسته توی احساسه خواننده ها، ولی متن این حرف رو نمیزنه، چون داره میگه، چون میگه اگر این رشد تحت کنترل در نیاید ممکن است در آینده مواجه شود. خب هیچ قطعیتی توش وجود نداره، برای همین پیش بینی نمیتونه توش بشه، از این شواهد پیش بینی نمیتونه توش بشه. برای همین اون زبان دقیقی که میگم اینجا مهم میشه ها. خب زبان دقیق یعنی اینکه اگه میگفت که اگر این نرخ رشد جمعیت تحت کنترل نیاید جهان حتما خواهد شد، خیلی نزدیک میشد در حرف شما، ولی حتی اونم نگفت. خب چهارم دوستان دقت داشته باشن دیگه، این دارن یعنی من میخوام بگم دو درسته، چون چهار هم یه قضاوت ارزشی توش هست که لزوما تو متن نیست. یعنی من میخوام یه قدم برم عقب‌تر، شما اگه این متن رو یه کسی نوشته باشه که بگه آقا الهی قحطی و بلا بیاد این کشورهای جهان سوم بمیرن از همشون راحت شیم، قطعاً میتونه در مورد ماجرا به عنوان یک فرصت نگاه کنه که آقا پیش بینی میشه چطور بیفته، بریم یک کاری کنیم که اتفاق بیفته. چرا باید بگه که باید جلوی رشد سریع جمعیت در کشور جهان گرفته شود؟ حرفش لزوما این نیست. نزدیکترین حرفی که میتونه بزنه اینه که به این مسئله اهمیت توجه داره، چه شما بخواید باش جمعیت جهان رو حذف کنین، چه بخواید جمعیت جهان رو جلو رشدش رو بگیرین، به هر حال توجه بهش لازمه واسه تو.
من ترتیب جمله رو من اینطوری متوجه میشم که اول گفته که کلی آدم دارن به دنیا میان، اگر اینا رو کنترل نکنیم دچار فقر و بیماری و اینها میشیم.
جمله
سومینه که
ممکن است بشویم،
بله ممکنه مواجه بشیم. جمله سوم چون گفته که اگر اینو کنترل نکنیم ممکنه مواجه بشیم،
نه دیگه بعد به مسئله توجه کنیم.
داره میگه اگر کنترل نکنیم ممکنه اتفاق بیفته، پس بریم کنترل بکنیم.
نمیگم دیگه، اگه منظورش این باشه که من قحط و فقر و دو بیماری رو دوست دارم تو دنیا، نمیگه بریم کنترل کنیم، میگه بذاریم روند ادامه پیدا کند. آقای ترامپ دوست دارم بمیرن، چه کار داری؟ میخوام بگم ببین دقیقا اینجا جهش ذهنی ماست که داریم ها؟ باشه دیگه ترامپ واسش بقیه دنیا مهم نیست، خب بعد یه فکر بکنیم خودمون بتونیم نجات پیدا کنیم، خیلی موضوع غلطی نیست که. بفهم
برداشته رتبه را از که جوری برداشت کرده؟
یکی از مهمترین، نگفته مهمترین، یکی از
مهمترین موضوعی است که
یه مسئله‌ای که سلامت و فقر جهان رو داره تحت تاثیر قرار میده، یکی از مهمترین موضوعات.
یکی نگفته مهمترین موضوعی است.
یکی از مهمترین مسئله دیگه آقا.
اینجا مهمترین موضوعی است که باید با آن متنی که به ما دادید اینه.
ها سه یکی از مهمترینه، قبوله. بعد اشتباهه. باش. خب من نکته اینوریشم بزنم دیگه، من نمیگم این متن همه مال جای دیگه است. من نمیگم دو... که متن لزوما متن درست.
نه شما میگید دو درسته؟
دو نزدیکترین چیزه به اون حرفی که داریم.
آخه مهمترین موضوع استدلال اصلا نشده تو.
قبوله.
که ما نتیجه
ولی کمتر از همه گپ داره. جانسون که سن نیست.
خواهش میخوام. باید گفت خدا قوت. بنابراین باید جلوی رشد سریع جمعیت در کشورهای جهان گرفته شود. یعنی اینطوری بهتر به موضوع نزدیک میشه.
نه ببین اونجا قضاوت ارزشیشه. معلومن ما نمیدونیم نویسنده لزوما همچین قضاوت ارزشی دارد یا نداره.
دورم میخونم. بنابراین سرعت رشد جمعیت انسانی در جهان مهمترین موضوعی است که باید به آن توجه شود. آره.
اوکی ولی بحث چیز نکنیم چون موضوعمون که ماجرا نیست که. خب همین قدر ابهام ببینید چه دعوایی درست میکنه. من دقیقاً اتفاقا چیز خوبش همینا، همین قدر ابهام میگه آقا این تو دلیل نیوردی واسه مهمتر بودن، مهمترین بودن، بعد یه جور دیگه میگفتی. ولی دقیقاً من میخوام بگم ما آیا پاراگرافمون روزمره همینجوری میخونیم؟ نمیخونیم. خب دقیقاً به خاطر اینکه این جامپا توش اتفاق میفته تا مدت. حرف شما کاملا درسته، یعنی من الان قبول دارم که یه گپ وجود داره اینجا، ولی به نظر من میاد این گپ کمتر از اون گپه. شما ممکنه بگید نه به نظر من اینجوری نیست، ولی دقیقاً همونه که بین نظری میشه.
استاد ببخشید سعی میکنم
فقط من زمانم باید در مدیریت کنیم. بفهم
یه لحظه
صبر کنین که اونم برسه، میکروفونم برسه.
میگه که چون که قراره با قحطی و فقر و بیماری روبرو بشیم، پس بهتره که جلو رشد جمعیت رو بگیریم.
خودت گفتیم دیگه آقا، میگم اگه ترامپ باشه میگه بهتر اینه که یه فکری کنیم واسه اینکه خودمون نجات بدیم. چه اشکال داره؟ اگه تکراری نمیشه بگیم و یعنی بریم جلو، چون واقعا تمرینه الان سر آینده جهان بحث نکنیم. بفهم
در متن جمله خب مسلما نرخ رشد رو بررسی کردن، نوشته که اگر این نرخ رشد جمعیت در مقابل نرخ رشد جمعیت، خب حتما سرعت رشد هم موازی با این جمله است، درسته؟ لذا گزینه دوم خیلی نزدیکتر به این متن هست، درسته؟
آره عرض بنده هم نه.
آره میگم که خب نرخ رشد رو آورده و از این طرف نرخ رشد مساوی با سرعت رشد، دقیقا نمیشه گفت. جمله دوم خیلی نزدیکتر به این موضوع.
دست رو نکنم. خب بریم یه چیزای بعدی ببینید. حالا من مثال دیگه بزنم. بذارید من اینجا بزنم. خب درست یاد رفتم نه خیلی خوب. ببینید وحدت موضوعی، حالا همین بحثی که کردیم پس دقت داشته باشید، چند تا نکته اینجا کنار هم بود دیگه. وحدت موضوعی وجود رابطه منطقی بین جمله های بخش اصلی و جمله موضوع پاراگراف، یعنی دقیقا همین بحثی که داشتیم میکردیم که آقا آیا توضیح دادی اینو یا ندادی، آیا شواهد آوردی یا نیاوردی، آیا استدلال درسته یا نه، به هم وصله یا نه، همین ربط منطقی است. خب اگه وجود داشته باشه یعنی وحدت موضوعی حفظ شده، اگه نشده یا تو داری جمله موضوعت حرفی مطرح میکنه که پاراگراف در مورد اون نیست، یا تو پاراگراف داری حرفایی میزنی که ربطی به جمله موضوعی نداره. خب هر دو تا اینا تبدیل میشه به شکاف توی متن. پشتیبانی از جمله موضوع از طریق توصیف دقیق‌تر، آوردن شواهد، طرح استدلال استقرایی یا ترکیبی از اینها صورت میگیرد. چه کار ما باید بکنیم واسه اینکه بفهمیم؟ این دقیقاً ناگهان پس اینجا برمی‌رسیم به لول اینی که خوندن ما دقیق بشه دیگه. یه تحلیل سه‌گانه یا میشه انجام داد بین متون مختلف، یعنی داخل هر پاراگرافی. اولا به این هر دو تا جمله‌ای که می‌خونید ربط این جمله به جمله قبلی چیست؟ خب با همون حرفی که زدیم دیگه، آیا جمله موضوع است یا آیا جمله پشتیبان است، آیا جمله پشتیبان اصلی است یا جمله پشتیبان فرعی است. خب ارتباط اینا با هم دیگه چیه؟ دو، اینا جلوتر در موردش مفصل حرف می‌زنیم ولی مسئله بعدی میشه، ترتیب چیه؟ یعنی چرا اولین جمله رو آوردی بعد این جمله رو آوردی بعد این جمله رو آوردی؟ درسته همه اینا مربوطن، ولی آیا مثلا اگه سه تا دلیل آوردی واسه فلان مسئله این سه تا دلیل ترتیبی بینشون وجود داره، از کمترین اهمیت به بیشترین اهمیت، از واضح ترین به پیچیده ترین یا هر چیز دیگه، یا نه همینجور رندومه، هر چی بیشتر باشه بهتره. و بعد نهایتا پیوستگی، آیا یه کاری کردی که من متوجه شم که کل این پاراگراف چجوری به هم وصله، یعنی من ارتباط این اجزا با هم دیگه رو بتونم بفهمم، که بفهمم مثلا سه تا چیز میشه دیگه، همه به هم مربوطند و در یه ترتیبی ان که نهایتا یه کل پیوسته رو شکل میدن. پیوستگی یعنی که جهش توش نباشه، شما ممکنه ربط داشته باشید، ترتیبم تا یه حدی داشته باشه، ولی یه جایی از دست شما در رفته باشه دیگه ترتیب رعایت نشده باشه. وقتی الان نمونهای ترتیب رو بخونید متوجه میشید، بعضی موقع حتی اتفاقی میفته ها، شما شروع میکنید نمونه های مبارزات مردمی با رژیم شاه قبل از انقلاب نام بردن، دونه دونه که نام میبرید به ذهنتون تاریخی میاد، میگید فلانی 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 فلان سال فلان سال فلان سال فلان سال، بعد از اینکه رسیدین نزدیک سال 57 یه دفعه یادتون میاد که یه چیزی هم سال 48 بوده، خب از مثلا از سال 56، بعد سال 56 یه دونه 48 بذارید، همه میگن که آقا خب چرا این 48 نبرد اونجا بذارید دیگه، ترتیب داره. پیوستگی این است که این همه به هم حفظ شود و دنبال ترتیب منطقه تو همه متن بمونه، خب که این پیوستگی در واقع یکسان موندن اون ترتیب و اون روندیه که تو متن داریم. شما توصیف میکنید، شروع میکنید توصیف کردن با اتاق، میگید که از سمت راستش اینجوریه تا این طرف بالا پایین، اگه ترتیب اینجوری داریم اینو رعایت کنید، نه هی وسطش عوض نکنید، واسه اینکه بتونه اون خواننده شما رو دنبال کنه. الان مثالش ببینید، بفرمایید میکروفون ما یه ذره سلسله
ببخشید، این تحلیل تو سخنرانی هم هست یا فقط تو متن و نثره؟
آخه الان که سخنرانی های دنیا خیلی وقت از رو متن میخونن، ولی اصلش توی متنه، واقعیتش اینه که تو استدلال و توی سخنرانی هم باید باشه، ولی معمولا تو استدلال خصوصا توی سنت سخنرانی ما رفتن خارج از موضوع برگشتن خیلی چیز مذمومی نیست، و متون قدما که قطعا همین جوریه که میرن بیرون برمیگردن، مولانا 50 دفعه وسط بحثی میره بیرون برمیگرده، ولی تو متن امروزی سیاستی علوم انسانی من تاکید میکنم، مثلا بحث من بیرون از اینا نیست، سوادشو ندارم، تو این حیطه ها قطعا باید بمونیم توی همون چارچوبی که میگیم اونو حفظش کنیم. باشه، خواننده میگه من داشتم اون موضوع دنبال میکردم، چرا رفتی اونجا اومدی؟ یه کسی که میاد خلاصه میکنه چیکار میکنه؟ میگه این وسطش رو من حذف میکنم بقیه داستان ضربه نمیخوره. این یعنی اینکه میشد حرفو خلاصه تر زد. توی جایی که ما داریم حرف میزنیم مولانا داره یه کار دیگه میکنه، جایی که ما داریم حرف میزنیم خلاصه تر و مستقیم ترین شیوه بهترین شیوه است، فرض اینه مگر اینکه یه چیز دیگه بیاد خلافش رو بگه. ما نمیخوایم طرف گم بشه توی حرف ما. ببین استثناء ممکنه، قاعده نمیتونه استثناء باشه، اوکیه؟ خب ببینید حالا اشکالات رایج توی متن، من اینو بزنم ببینیم. خب جمله موضوع حذف شده، یه اشکال خیلی رایج جملات ما اینه، ما فکر میکنیم میدونیم چی میخوایم بگیم، اون حرفی که میخوایم بزنیم رو تو پاراگراف نمینویسیم، توضیحاتش رو مینویسیم، بعد بچه ها میگیم که خب بفهمین دیگه من چی میخوایم بگیم، دیگه میگه خب نمیفهمین الان تو حرفی که ماست بزنید چی بود. خب یه تقریبا در همه موارد این اشکال داره، تنها جاهایی که اشکال نداره جاهایی که شما دارین کار توصیفی انجام میدید و مثلا یک فضای یا یک مکانی رو توصیف میکنید. متن هفت رو بخونید یه دقیقه. کسی میتونه بگه جمله موضوع متن هفت چیست؟ نه دیگه جمله بگین دیگه، جمله موضوع دوستان، جمله موضوع نمیگیم موضوعش چیه، میگیم جمله موضوع چیه، یعنی دقیقا چه میگوید، یک مدعای یک جمله ای، فعل فاعل مفعول اینا داره. نه اینو که نگفتی که آقا تونتون نه جواب میدین، ولی یه ذره صبر کنین ببینین الان دیگه بخونین اول بعد بگین. توصیف میکنه، میگه آقا توصیف مدرسه دارالفنون، حالا حداکثر از نظر جای درها و ستون و پلکان و فلان و اینها به این شکل است. خب معماریش این گونه است. خب ولی بنا به ضرورت تو زبان فارسی اینه که بگی این گونه است هیچ ارزشی اضافه نمیکنه به جمله، چون دقیقاً مبهم و کلیه. پس حذف میتونیش بکنید. اینجاها جاهای استثنائیه که ما میتونیم حذف کنیم جمله موضوع، چون بخوام به طرف بگی که من الان میخوام بهت بگم، میگه آقا نمیخواد بگی الان میخوام بهت بگم، بگو دیگه. لازم نداره که جمله موضوع بذاری واسه اولش. ولی اینا استثناست، دوباره دقت داشته باشید، قاعده نیست. خیلی وقتا دیدید دیگه وقتی جمله موضوع حذف شده، مثل مثال قبلی که تمرین کردیم، دعوا میشه سر اینکه آقا این پاراگراف تاش به چه نتیجه‌ای می‌خواست برسه. خب حالا اتفاقا خیلی بهترش اینه که برای همین ما میگیم جلوتر میگیم جمله موضوع اول بیاد، بعد معلوم بشه که آیا بقیه جملات پاراگراف دارن اون پشتیبانی میکنن یا نه، چون ذهن خیلی سریع‌تر میتونه تحلیل کنه تا من فکر بخوام بکنم که این معما تای نتیجه استدلالیش چی میخواد بشه.
گاهی نویسنده مخاطب رو اصلا میخواد با خودش همراه کنه برای اینکه اون پاراگراف آخر حرف رو بزنه، یعنی اگه از اون اول حرف مشخص باشه دیگه مزه نداره اون حرف، یا اصلا همراه نمیشه.
دوباره اینو گاهی اوقات ببین، دقیقاً تاکید من روی اینه. اصلا من یه جور دیگه میگم، شما رمان جنایی می نویسید، ته کار بعد معلوم شه کی کشته، اول کار که توضیح نمیدین که کی کشته که.
نه حتی میخوام ولی متن سیاسی،
تو متن سیاسی هم همینه، یه میرسیم جلوتر. من میگم واسه همینم نمیگم همیشه جمله موضوع اوله، عمده پاراگراف ها جمله موضوع اوله، بهتره که اول بشه. بعضی جاها وسط میاد، بعضی جاها انتها میره، خیلی هم خوبه اونجاها اگه به موقع ارسال شه، ولی عمدهش این شکلیه.
خب برای این کار بعضی وقتا عنوان تیتر رو طوری مشخص میکنی که از اون عنوان تیتر عنوان موضوع انگار، ولی اون نتیجه نهایی رو بازم پایین میاری. یعنی فرق میکنه بین عنوان موضوع یا جمله موضوع با عنوان تیتر، یعنی تیتره میرسونه که در مورد چه بحثی هست.
ممکنه ولی بازم بگم دیگه هر پاراگراف که تیتر نداره که، شما میخواین سیر رو بفهمید.
شما یه یادداشت میخواین بنویسی، یه پاراگراف، یه عنوان، یه تیتر میزنی، بعد جمله موضوع رو نمیاری، جمله موضوع رو آخر میاری. ولی یعنی ولی پاراگراف مشخصه که الان طرف مثلا میخواد در مورد چی، در مورد اقتصاد اسلامی مثلا بخونه. اینا نسبتشون چجوری میشه؟ مخصوصا یادداشتای تو روزنامه اینجوریه دیگه.
نه اصلا ما بحثم سر اون نیست، میگم یه موقعی ممکنه ولی همه پاراگراف ها نمیشه این باشن. یه الان همه الان بزنیم برگردیم تو متنی که نوشتین، برای اینکه از وقتم استفاده بشه. داخل متنی همه یه پاراگراف نوشتین اول کلاس دیگه، برگردیم پاراگرافتون رو نها کنید، ببینید جمله موضوع کدوم است و جملات پشتیبانتون چی هست. یه علامت واسه من بزنید که این موضوع، این پشتیبانم، این پشتیبانه، این به نظرم الان بی ربطه اگه هست چیزی. همزمان که دارین این کار رو میکنید این دوتا جمله دیگر هم اینجا بخونید، توضیح بدیهی الان دیگه. آیا محتوای فراتر از جمله موضوع در پاراگراف وجود دارد؟ یا آیا چند جمله موضوع تو پاراگرافتون هست که متفاوت بشه؟ یعنی چند تا حرف مختلف زده باشین که هر کدومشون رو بخواین شواهد واسش بیارین؟ ایشون بگم سوال دارن بهشون برسونید.
این مورد دو سه لزومن بده یا بازم امکان داره تو استثناء موارد خوب هم باشه؟
سه ممکن خوب نیست، ممکنه ناچار باشه. مثلا اگر در شریعت مردار خوردن میتونه اوکی باشه، اینا قطعا میتونه اوکی باشه، ولی خوب نیست. معمولا تقریبا غیر ممکنه خوب باشه. دو معمولا بی دقتیه، تقریبا غیر ممکنه خوب باشه. معمولا ولی احتمالش بیشتر است. سه معمولا اینجوریه که ما دو تا پاراگراف، سه تا پاراگراف کوتاه داریم، سر هم چسبوندیمش. اشکالی هم نداره، یه جاهایی اشکال نداره. یعنی من از من بپرسین تو چیزی که دیدم ها، اینا کاملا حسیه، هیچ شواهدی الان بگین داری ندارم. دوستان علامت زدن، بریم تمرین بعدی. من نمیدونم جواب سوال شما دادم دیگه، احتمالاً تو همه متنایی که دوستان نوشتن جمله نهاییشون جمله ای بوده که جمله موضوعه، چه جنگ نتیجه گرفتن. ما من میگم اصلا اشکال نداره یه جایی جمله نهایی جمله موضوع بشه، ولی یه جاهایی یه مقاطعی بعدن تو اون جلوتر بحث میکنیم که کجاهای متن اصلا تو مقدمه معمولا جمله موضوع آخره، چون شما همه حرفا رو دارین میزنین که بگین مثلا ضرورت دی تحقیق لازم است، اول کار نمیگین، هرچند که باز توی ادبیات اروپایی بعضی از اینجا شروع میکنن اول کار حرفشون رو میزنن میگن ضرورت تحقیق دارد بعد میان توضیح میدن، ولی معمولا ما اینجوری نیست دیگه، ما از مثلا چیزای کلیات شروع میکنیم میایم میرسیم به این که چیزی الان در مورد ترتیب بحث کنیم میشه. فقط دوستان به من بگن که از نظر زمانی هم چقدر ما میتونیم اوور تایم بریم، نمیتونیم اوور تایم بریم؟
ببخشید استاد، در داستان‌های تخیلی این موضوع باید ابتدا انتها باید بیاد علل قاعده.
تخیلی که بله دیگه، اصلا اونجا کلا فرق میکنه فضا.
10 دقیقه زمان
دارید. 10 دقیقه؟ خیلی خوب. این دو تا تمرین هم انجام بدیم که بعد فردا بیایم بقیه‌اشو بریم. پس نصف بحثتون رسیم بریم جلو.
منم یه موضوعی رو اگر امکانش باشه.
بفهم.
بله. یکی از اساتیدمون یه توضیحی میدادن زیر مجموعه کتاب هچ نظریه سازمان که یکم متفاوت از این بود. خب هچ میاد توضیح میده که مفهوم ها رو ما از جزئیات میفهمیم، یعنی ما مثلا این 5 تا در میبینیم، میبینیم که همشون دارن این ور رو از اون ور جدا میکنن، پس میفهمیم که در چیزیه که دو تا فضا رو از هم جدا میکنه و اینطور نقل میکنه که ما چون داریم واقعیات رو از جزئیات میفهمیم طبیعتاً برامون راحت تره که وقتی داریم توضیحش هم میدیم از جزئیات توضیح بدیم. اما اتفاقاً توضیح میده که ما تو کتاب‌های علمیمون چون داریم از کلیات شروع می‌کنیم به توضیح دادن و آخرش به جزئیات میرسیم، این سخت میشه برامون. منطقی‌تر برای اینکه راحت‌تر فهم بشه اینکه از مثال‌ها شروع بکنیم و در نهایت نتیجه گیری بکنیم. این حالا مثالی که حجم زنه توی کتابش الان. مثلا شاید
ببین حرف درسته، ولی دقیقاً اتفاقاً داره توی جای آموزشی حرف میزنه. یعنی متونش متون آموزشی فرق می‌کنه با کلام.
بله میگم، ولی بیشتر منظور اینه که از کل از مثال وقتی که شروع میشه توضیح دادن و در نهایت جمع‌بندی میشه گویا شیوایی کلام بیشتر.
بستگی داره به کانتکست و مخاطب. من دوباره حرفم اینه، زمینه بحث چیه که آموزشیه و مخاطب چیه که دانشجوه، فرق میکنه با مثلا وقتی بحث خیلی فرض کنید مثلا چه میدونم اساتید مثلا قلب نشستن و میخوان در مورد فلان بیماری قلب حرف بزنن، شروع نمیکنن از مثال ها حرف بزنن که بخوان حرف کلی بزنن، که اصلا حرف کلی رو اول میزنن بعد کیسشون رو میگن، چون خودشون میدونن دیگه، لازم ندارن که بخوام مقدمه بچینن واسه تقریب به ذهن و اینکه حسی ایجاد کنه و اینا. من تاکیدم روی
اینه، منظورم مثال میزنم. شما توی اون جمله ای که اول کلاس مثال زدی در مورد عباس که در نهایت می‌خواست منتهی بشه،
بله بله اون هست،
شما مثال رو میگید و در اون... نهایت این جنبندی که می‌کنید خیلی به دل میشینه، اون میفهمیمش کاملا.
اون درست بله. خب 8 تا هم بخونید، این دومیه دیگه. چه چیزی توی این جمله محتوای فراتر از جمله موضوع است؟ توی این پاراگراف دوباره جمله موضوع چیست؟ هر کی میخواد جواب بده اول باید بگه جمله موضوع چیست. نهضت ترجمه تأثیر زیادی داشت این جمله موضوع. حالا کدوم جمله است که فراتر از این داره بحث مطرح میکنه؟ دیگه یعنی اون از اون وسط که شروع میکنه دیگه پاش لیز میخوره کلا میره بیرون. خب در مورد تعامل هم حرف میزنه، تعامل ربطی با اون که اثر گذاشته نسبت ترجمه نداره. خب متن 9 هم بخونید. این از یه نظرهای یکی از درخشان‌ترین متنای فلسفی که میگم تو تاریخ فلسفه است که به فارسی نوشته شده، ولی از یه نظرهایی هم اشکال داره، از همین جنسی که میگم که اشکال خیلی بدی نیست، چون میشه تشخیصش داد، ولی مشکل فرهنگی. چند تا جمله موضوع میتونیم بشناسید؟ نه دیگه اینقدر نشمار. خب جمله 9 رو من بخش متن 9 رو کسی میخواد تحلیل کنه شما بخواد. تفکیک ها رو کجا میذارین؟ جمله های موضوع چیست؟
یکی همون اول که داره بحث همین عشق عاشقشون رو میگه، خودش یه موضوعه، دوست آموزگار و حامی آشنا شد،
درست؟ خب نه لزومن.
خب اینو من یه دونه برداشت کردم چون من یه سیاق فهمیدم. بعد میگه بار دیگر که ملاقات کردن، دو تا پسر داشت و اینه که این ربطی نداشت به آشنایی اولیشون، ولی داره یه ملاقات دیگه رو کلا توصیف میکنه، میتونست بیاد پایین.
خب اینجوری بری که قشنگ اینجوری میشه. نکته اینه که اینا همه جمله های پشتیبان یه جمله موضوعی هستند.
خب اگه میخواد در مورد رابطه این دو نفر صحبت کنه، منظور خب اون بالا صحبت کرد.
نه، میخواد در مورد تصویری از مارتین هایدگر که از خلال رابطهش با هانا آرنت شکل میگیره حرف بزنه.
خب اینطوری که کل زندگیشونو میتونه حرف بزنه، ما هم نباید اعتراض کنیم.
نه نه نه، منظور به اینه، میخوام بگم داره اینا رو میذاره، تصویر داره میسازه دیگه، تصویری از آن ببین تستش اینه، بذار الان با هم تست میکنیم که نداره. آن تصویری از مارتین هایدگر که از خلال رابطش با هانا آرنت شکل میگیرد، بی‌تردید خوانندگان آشنا با آثار این دو فیلسوف بزرگ را شگفت زده میکند. حالا میخواد اینو توضیح بده. هانا دانشجوی سال اول دانشگاه بود که با مارتین آشنا شد. بیا پایین تا برسی دوباره همون قبل اون جمله. این توضیح اون تصویر رابطه است، چون هیچ کسی هم خبر نداره از این رابطه احتمالاً دیگه.
استاد من میکروفون رو واگذار کنم. مطلب شما
آره، اونم یه جمله.
بله، من به نظرم یه جمله اصلیه این همگرایی واگرایی فلسفه هن آرنت و با فلسفه مارتین هایدگره، اونو میخواد این رابطه رو فکر کنم توی این جمله خوب توضیح میده. یعنی قبل از چند جمله قبل و چند جمله بعد داره توضیحی میده برای این جمله.
در واقع این پاراگرافش این شکلیه که یه جمله موضوع داره انتهای نیمه اول، بعد یه جمله موضوع دیگه چسبونده بعدش، بعد دوباره پشتیبانای جمله موضوع دومه. یعنی دو تا پاراگراف از هم جداست که سر و تهشون با هم چسبیده شده یه دونه جمله، یه پاراگراف به هم پیوسته. خب قشنگ دو تا موضوع مختلف رو با هم ترکیب کرده توش. از نظر سبک نگارشی بسیار چیز جالبیه ها، نتی که به هم وصل کرده، اینه که قسمت اول اومده جمله موضوعش رو آخر آورده، ولی قطعا باید اینجا یه پاراگراف جدا میکرد یه پاراگراف دیگه شروع میکرد وقتی میخواست جمله بعدی رو بگه. خب یعنی بین در واقع همگرایی و واگرایی و جمله قبلیش بعد یک انتر میخورد واسه اینکه اینا از هم دیگه تفکیک شن. ما تا وسط بحث رو بن اومدیم امروز، حالا به ناچار فردا صبح ان شاء الله ادامه بحثو میریم. فقط این کاغذایی که نوشتید رو به من بدید لطفاً، یکی از دوستان جمع کنه اون کاغذایی که الان خدمتتون تقدیم شده که همین تمرین‌ها هست و فردا حتما همراه داشته باشید که دوباره صحبت کنیم. اسم داشته باشه متنتون. بله، ممنون از همگی، خسته هم نباشید.